بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. سهل‌انگاری یا نفوذ، 11 اردیبهشت ماه 1398، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، چه در اون رژیم چه در این رژیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. این به شایعه نه واقعیت بود، حالا چون پرسیدید راستش میگم. و اصلا اینکه چرا چه اهمیتی داره رو هم بگم، اولا این چه اهمیتی ذاتا نداره. حالا تولد کسای مهمه و مبارکی که به واسطه وجودشون برکت اومده، ما واقعا تولد مثلا اهل بیت رو باید آدم تبریک بگه، آدمی که تاثیر گذاشتن برای هدایت آدم، حالا ما بودن نبودن هم چه فرق. نکته دیگه این که اما این داستان شد، من اول خب مباحثی که شروع کردم و از همون اول صاف رفتم سراغ صهیونیستا. فکر کنم مثلا شما شروع کارتون خطرناکترین کاره. بعضی ها کلی من یه 10 سالی اول کار میکنن، یه محبوبیتی کسب میکنن، یه دفتر دستکی برای خودشون درست کنن، بعد شروع میکنن صحبت. ما هم روز اول بسم الله با 5-6 نفر از اساتید حوزه یهود و صهیونیسم هم صحبت میکردن، من رفتم مشورت گرفتم، همشون گفتن اشتباه میکنی، نه این کار نکن. منتها دلم افتاده بالاخره باید یه سری این مباحث مطرح بشه. رفتم استخاره گرفتم سوره یوسف دیگه، زده همه آیه 64 اینا اومد، الله خیر حافظ و ارحم الراحمین. گفتم بسم الله میم جلو. و اون موقع خیلی اصرار داشتم که خیلی مثلا اطلاعاتی از من خیلی پخش نشه. تا اولین سخنرانی که من تو مؤسسه موعود کردم، مؤسسه موعود اسم بنده رو زیر فیلمش زد علی رفیعی، یعنی علی اکبر رائفی پور زد علی رفیعی. چقدر داستان برای ما پیش اومد، میرفتیم فرودگاه میدیدیم بیلی تو اسم علی رفیعی گرفتن، اون گفت تو یکی دیگه، این داستانی داشتیم. حالا بگذاریم. خب یعنی اون بندگان خدا فکر می‌کردن با این کار میتونن کمک کنن و مخالف شدیدم بودن که من با اسم و رسم باقی. ولی خب فلزا حالا این به ذهن ما میرسید جایی که کسی حمایتی نمی‌کنه و نبوده، نه اون موقعش بوده نه الان هست، جز خود خدا که همو کافی است برای ما. ما سعی می‌کردیم اطلاعات زیاد از خودم زندگی شخصی میاد زیاد منتشر نشه، تا اینکه شبکه وی او ای آیه فلاحتی تو برنامه صفحه آخر که معمولا در مورد سیاسیون برنامه میساخت، یه برنامه در مورد ما رفت. ما که نه سر پیازیم نه ته پیازیم، نه تو چپیاش نه تو راستیاش جایی داریم، هر جفتشون حالشون از ما به هم میخوره، ما هم حالمون از هر جفتون به هم میخوره، یه رابطه مشترکی داریم با هم دیگه، حس مشترکی به هم داریم. اون موقعی که نا اومدم این برنامه سال 90 بودم که 91 بود کی بود، حالا برید نگاه کنید. خلاصه همون موقعی که این برنامه رو اینا ساختن، چون اطلاعاتی گشته بودن پیدا نکرده بودن، خیلی سناریویی که دور نوشتن سناریوی کجوکلی بود. یعنی این چیزایی که شما میشینی مثلا تو وی او ای نگاه میکنی به معنی واقعی کلمه دریوریه، یه سری اطلاعات راست داره و اطلاعات دروغ قاطی میکنه. چرا دریوری؟ من ماجرا خودم میگم. این شروع که قصه بافتن، علی اکبر رائفی پور 37 ساله متولد مشهد، بعد نمیدونم اهل شهرارا غرب تهران، مثلا نمیدونم توی سروش نوجوانان مطلب مینوشته و وزارت اطلاعات دستگیرش میکنه، بعد اون دیگه قول میده به نفع اینا مطلب بنویسه و همش غلط بود، حتی یه دونش این الان درست نبود. چرا؟ جالبش این بود زمان این سوتی رو دادن که سن من اشتباه تشخیص داد، این مهمترین ضربه بود که خورد. حالا میگم این داستانی که آقای مجری برادر رو معرف کردن چرا جالب میشه. این زمانی به من گفت 37 ساله که من اون موقع 29 سال یا 30 سالم بود و کل قصه که چیز شد دریوری. چرا؟ مثلا گفت 1374 رائفی پور رو وزارت اطلاعات دستگیر میکنه، همین با همین لحن هم میگفت. 1374 من 4 ابتدایی بودم. باور کنید خیلی از این فک و فامیلای ما که شوت و شنگ بودن بعد دیدن این برنامه ایمان آوردن، ما که تو رو میشناسیم، ما که آره. ببین کارشون اینه، یعنی اراجیف گفتن. خب
هرچین اطلاعاتشون کاملتر باشه راجع به شما چیکار میکنن؟ قصه‌ای که میبافن سر هم میکنن باورپذیرتر میشه. بعد این تو صفحه فیسبوکش این مخاطبان ما ریختن اونجا یه سری حال اساسی به سری فک و فامیلای اون فلاحتی داده بودن و البته نوشته بود یه سری دوستان ما، آشنای ما، همکلاسی‌های دانشگاه ما اینا اومده بودن یه سری اطلاعات درست نوشته بودن که بابا چرا چرت و پرت میگی بابا این مثلا بچه فلان جاه، چرا مزخرف میگی این تو دانشگاه مثلا همکلاسی ما بود، اون یکی اومده میشه بابا این استاد ما بوده فلان ترم. بعد که اینجوری شد دیگه ما یه 30-40 نفری ریختیم پای نظرات تو، گفتیم دوباره برید اطلاعات غلط پمپاژ کنید. اگه گفتن شمال ما بودیم جنوب میگفت شرق، ما برنگون خدا گیجشون کردیم. یعنی میخوام بگم یه مهارت‌هایی میخواد، اینجوری نیستش به این سادگی یا بیای با اینا در بیافتید. شما با کسایی دارید در میافتید که تو دنیا هیچ کس جرأت برخورد با اینا نداره، حتی رئیس جمهورای آمریکا. جز اینه کیو دیدی تو دنیا جرأت کنه جلوی اسرائیل واس؟ هیچ کس. میترسن، واقعا براشون هزینه داره، واقعا هزینه داره. رئیس جمهور آمریکایی باش، آبروی سیاد برات نمیدن، رسانه دارن، شبکه تلویزیونی در اختیارشونه. الان نمیدونی با من چیکار میکنن؟ یک بایکوت رسانه‌ای تو جایی که بخوای حرف درست بزنی، دو تقطی، تمسخر، توهین، همین صحبتات تیکه تیکه میکنن. تو داری نقل و قول میکنی، میگه مثلا آقای فلانی گفت، آقای فلانی گفتشو میزنن، این میشه صحبت تو. یک بخشی از یه نظریه رو داری میگی، میگن فلانی اینجوری گفته. داری صحبت میکنی اول انقلاب یک عده‌ای بودن نظرشون در مورد خلیج فارس این بود، میگه رایفون نظرشون در مورد خلیج فارس اینه، اون روز خلیج فارس پخش میکنه. حروم لقمه به معنی واقعی کردم. مونتا بالاخره گربنره و رو با مکارها همیشه خواهن بود تا موقع که پینوکیو هستن. مشکل از پینوکیو هاست که اینا رو باور میکنن. بگذاریم بریم سر بحث خودم. مطالب خیلی مهمیه. تمام نکاتی که خواهم گفت با سند تصویری آماده کردم پخش میکنم، ببینید هر چه خواهم گفت با سند صحبت خواهم کرد که ببینید. بعضی جا ما خیلی دیگه سند میخونیم خسته میشن، اما اینجا لازمه چون بحث نفوذه، بحث جذابیه. ببینید ما یه استعمار کهن داشتیم در دوره‌ای که خیلی عقل بشر اینجوری تکامل یافته نشده. عقل به معنی رندی میگم. تو این دوره بشر فهمش اینه که برای منافع ملیش، برای گرفتن جایی باید چیکار کنه؟ حمله نظامی کنه، بریزه یه جایی رو بگیره. این فهم بشر بوده. نادرشاه حمله کرده به هند، ما ایرانی‌ها زمان هخامنشاه حمله کردیم به مصر، چنگیز خان مغول حمله کرده تا ایران اومده، مغول‌ها اومدن تا ایران، چه میدونم از همین جنگا دیگه. خوب که نگاه کنی هیچ کی تو اونجا نمونده، مزمحل شده، از بین رفته، عقب نشینی کرده، اثری ازش نمونده، چیزی از مغول امروز این مملکت نیست، اصلا محل توجه نیستن. نادرشاه هم تو هند نمونده، هخامنشیان هم تو مصر نموندن. مصری ها مصری هن. یه دوره بعد تحت سلطه ایرانی ها در اومدن، دوره کوتاهی، اما همونطور که مثلا ما دوره کوتاهی تحت سلطه یونانی ها در اومدیم، اسکندر و بعدش سلوکیان. القصه این که آروم آروم بشر فهمید که برای این که بتونه جایی رو نگه داره اینه که اونها واکنش نشون میدن در مقابل خارجی. باید کسی باشه از جنس خودشون، چشاش رنگ چشای خودش باشه، با لهجه خودش حرف بزنه، شبیه خودشون باشه، از فرهنگ خودشون باشه، به زبون خود مادریشون سخن بگه، به لسان قوم حرف بزنه، وگرنه نمیگیره. این چیزی که خدا خوب میدونست، خدا هر پیغمبری فرستاد میگه به لسان قومی، به زبون مادریشون، اخاهم نوحا، اخاهم شعیبا، یکی از خودشون بود. تو این مرحله میشه استعمار نوین، اون استعمار کهن بود. اومدن چیکار کردن؟ آدمهایی رو از سرزمین خود شما تحت سلطه گرفتن، ازشون آتو گرفتن، خریدنشون، فکرشون رو تغییر دادن، یک شبکه‌ای ساختن. این آدما نخبگی داشتن اما وابستگی داشتن. این نخبه ها رو آوردن بالا، کمکشون کردن، کمک رسانه‌ای کردن، پول در اختیارشون قرار میدادن، میگفتن برو بریز به پاش کن، برو اونجا کمک کار خیری کن، بنیادهای خیریه. آی امان از این خیریه ها، ای کاش یه روز میتونستم فقط راجع به خیریه ها حرف بزنم. مثلا شوالیه های مالت کارشون بیمارستان ساختن تو دنیا، چقدر آدم خوبی هن. یه هایی میرن که یه گوشه دنیا تو آقا سلام چطورید آقا شما اینجا بندگان خدا هیچی ندید، ما اینجا میخوایم تو بیمارستان بسازیم، تو از جزیره مال مدیترانه اومدی اینجا، چی شد یه به ما گیر دادی؟ نکته داره دیگه. کار خیره، چقدر دفینه ها خارج کردن بردن به اسم بیمارستان ساختن، ترمیم امامزاده، نمیدونم از کارهای خیر. شهر داریم بیمارستانش یه قبرستونی که اصلا آدم میگه اونجا چرا بیمارستان اونجا زدن؟ بعد خدا پدر مادر سازندش هم دعا میکنن مردم، هنوز که هنوزه 60 سال گذشته جرئت نمیکنیم بگیم این یارو وابستگی داشت، برد خالی کرد هرچه بود و برد یه ده هزارمش، یه هزارمش رو برشون بیمارستان ساخت که هنوز که هنوزه بعد 60 سال پوشش خوبیه. باقا شما جای نباشین کار نمیکنی؟ فعقل داشته باشه. اومدن چیکار کردن؟ شبکه‌ای از جوامع مخفی، از آدمای مخفی آوردن سر کار. اینو وایستید، من مثالای عالی و خوب براتون دارم، مستند از مملکت خودمونا، با کشور دیگه کار ندارم. بنده از 88 تا 90 راجع فراماسونی حرف زدم، از 90 تا 98 دارم جبهه خیر مهدویت رو تشریح می‌کنم، رسیدم الان به اصلاح نظام. سخنی منو دارید این سیرو، الان که چجوری باید مملکت رو درست کرد، نظام رو باید سر سامون داد، درست شد. و جاهایی بدونید اگر بنده که راجع به فراماسونری در مورد خارجی ها صحبت کردم، این داخلی ها خیلی دم دست سر بودن. همین الان حاج آقا یه سوالی از من پرسید، اینجا نشسته بودن و گفتن یه دوستی ما داشتیم مورخ بود و روی تاریخ مشروطه تسلط داشت و او میگفت که دوست ایشون بهشون گفته بود که بعد از انقلاب هم جریان فراماسونری رو رصد کرده بود. متوجه شدی؟ بله بله دست شما. بعد از انقلاب هم جریان فراماسونری رصد کرده بود، گفت به دو نفر از آقایان رسیده بود، گفت نظر شما کیه؟ خدا گواهه میدونستم هر جفت همینا رو میخواد بگه، همونایی که ما جدا بررسی کردیم به همین رسیدیم، یکیشون مرده یکیشون زنده است. و جالبتر چیه؟ اون مورخه مرده بنده خدا، احتمالا زبونش زیاد سه چهار جمعی پیش آج آقا گفته، پیش در جا دیگه گفته، رسیده به اونا گفتن خب تو یه تصادفی باید بکنی، خیلی پر رو شدی. نمیدونم ما علی حال این شبکه ها نفوذ کردند، نسلی که گذشت خانوادگی شدن، چون هیچ کس بهتر از یه تربیت یافته تو مکتب خود اینا نبود. این کسی بود که رفتار بابا رو تو خونه یه جور دیگه میدید، این باید بار می اومد. عزیز من چند سال از کودتای 1332 گذشته، هنوز که هنوز آمریکایی‌ها اسنادشو دارن انتشار میدن، بعضی از اسما رو قلم گرفتن. 1332 اون یارو اون موقع 30 سالش بوده باشه الان مرده احتمال بسیار زیاد، مهم نیست، بچهش الان مسئولیت داره و همان ارتباطی که با پدر بود الان با فرزند گرفته شده و اینا مسئول اینن که یه کارایی تو این مملکت بکنن که تو آسی بشی. برنامه ریزی کنی گن بزنی توی مملکت به این خوشگلی در نمیاد که اینجوری یا یه چیز جور کنار هم دیگه جور در نمیاد. بریم جلوتر. بعد دیدن نه، بعضی از این شبکه‌ها توسط سرویس‌های اطلاعاتی اون کشور میزبان لو میره. بالاخره اینا هر چقدر قوی باشن شبکه جاسوسی هن. یه جاهای اینا یه سوتی میدن، گافی میدن، باگی پیش میاد، این لو میره. استعمار فرانوین شکل میره، استعمار قلبها و مغزهاست. میدونی فرقش چیه؟ فرقش تو اینه که حرفهایی که در دوره استعمار نوین در لوژهای فراماسونری در خفا زده میشد، الان علنی تو گوشیته. به قرآن همین، الان علنی تو گوشیته، خودت داری اونا رو بگیری میکنی و تو خودت یکی از اونهایی، یعنی یکی از همون نوکرهای بیجیر مواجبی، لاقل اون یاروی حقوقی میگرفت و اونم نمیگیری و تو دل میدی، مغزتو در اختیار اینا قرار میدی. این کلیت بحثم و ما اون تو دوره سومی. آیا مرحله یک و دو کلن نف شده؟ نه، هنوزم حمله نظامی هست، اما قبلش این اتفاقات باید بیفته. هنوزم اون نفوذه هست، اما این عام و فراگیر و پابلیک باید بشه. مسئله من مثالی برای شما میزنم، ببینید بچه ها. اول این توضیح بدم راجع به این شبکه‌ها. نگاه کنید، ما شبکه‌های مختلف، کشور خودونو دارم میگم، با جای دیگه کاری ندارم، شبکه‌های مختلفی تو کشور ما به وجود اومد. دقت بفرمایید. اولا باید ببینیم که سیر تاریخی ما چی بوده. ما در گذشته، نه گذشته خیلی دور، پرتغال، اسپانیا، نه، در گذشته نه چندان دور معاصر ما، ما مستعمره و محل درگیری دوتا قدرتیم، روسا و انگلیس. اینا طبعا آدم داشت، نفوذ داشتن. شما دیدید مثلا دوره مشروطه انگلیس پیغام فرستاد بیاید تو سفارت ما تا در امان باشید، جزئی از خاک کشورمونه، بیاید تا در امان باشید. آرام آرام انگلیس ها روس ها رو هم کنار میزنن. روسیه انقلاب کبیر روسیه شکل میگیره 1917، اونا درگیر خودشون میشن. انگلیس یه چنبره وحشتناک روی ایران میزنه، خوب میفهمه جاهای تاثیرگذار کجاست، بازار، حوزه، افراد مؤثر تو ساختار بوروکراسی ما، خوب میفهمه برای تأثیرات عمیق اصلا باید قوانین رو بنویسه، قوانین جوری نوشته بشه که از تو این ساختار جز خواسته او بیرون نیاد. شما مایکل شوماخر هم بیاری بذاری پشت جیان، من با پراید ازش میبرم. ساختار معیوبه، هر کاری میکنی جور در نمیاد، میلیاردها دلار پول تزریق میکنی بازم تورم داری. بیس اینطور چیده شده. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. 1944 کتاب نوشتن، آیین‌نامه خرابکاری جاسوسان CIA علیه گشتاپو و آلمانه. من اینجا گفتم این کتاب رو میذارم تو اینترنت، میذارم توی کانال بردارید، بعد یه خورده دقت کنید، اون اصلا خیلی خطرناک این کتاب رو بذارم. 1944 نوشتن، صفحه به صفحه رو پیش میریم که این که مملکت خودمونه، این که فلان جا اتفاق افتاد. خدا شد 1944 برای آلمان. ببین الان چی کار کرده. مثلا توی بخشش میگه، حالا اینه تو مدل‌های مختلف نفوذ برای شما خواهم گفت، ما مدل‌های مختلف نفوذ، نفوذ فردی داریم، نفوذ جریانی داریم، نفوذ تصمیم سازان داریم، بازیگر داریم، بازیگردان داریم، اینا هم فرق میکنن. میگه مثلا اگر شما در حوزه تصمیم گیری و بخش نامه نویسی و قانون گذاری هستید، عنایت داشته باشید، دقت کنید، تصمیماتی را که یک نفر به سادگی میتواند بگیرد را به جمع بسپارید. یه جلسه ای بذاریم ببینیم چی میشه. فاتحه مملکت این جلسات خونده. میدونی که دلایل موفقیت قاسم سلیمانی چیه؟ خودش تصمیم میگیره. همین یکی از اصلی ترین دلایلش. اگه او رو برداری بیاری ایران، مجلس یه کار داره، اون یکی یه کار داره، سازمان پدافند غیر قامل اینو اینجوری بعد انجام میداده، اونو بعد اینجوری انجام میدی. ببین چون خودش داره تصمیم میگیره، کسی تو کارش دخالت بکنه، یه خاورمیانه رو جمع کرده. آمریکایی‌ها با 7000 میلیارد دلار نتونستن جلوش بایستن. آمریکا ابرقدرت دنیا دارم صحبت میکنم، در مورد بورکینافاسوی سفریلا حرف نمیزنم. چقدر تصمیم فنیه. میگه کاری را که به سادگی یک نفر میتواند تصمیم بگیره به شورا بسپار. میگه این کار امروز تصمیم میره، کار درستی انجام بشه، اینجوری میره 3 سال طول میکشه تصویب بشه، بره فوریت موریت، او داستان داره. میخوام بگم ساز و کار به وجود میارن. حالا راجع بیشتر توضیح میدم. خب یه سری پس این انگلیس اومدن چنبره انداختن، تا اینکه 1332 از قبلش نقش جای آمریکایی‌ها باز شده. آمریکایی‌ها که می‌خوان بیان تو ایران سر گوش به جنبونن، مثل زمانی که مرحوم مثلا قوام اینا رو آورد تو ایران، قوام السلطنه گفت بیارید، قوام السلطنه گفت من آمریکایی‌ها رو بیارم که تو این دعوای روس و انگلیس اینا به ما یه خورده چیز بدن، باج بدن. جالبه مثلا تو اون برهه وقتی سفیر آمریکا وارد ایران میشه، خوب دل بدید بچه‌ها، وقتی سفیر آمریکا تو ایران وارد میشه، یوی شایعه میشه که امامزاده فلانجا یکی یک کوری شفا پیدا کرده. این سفیره میگه ما هم بریم ببینیم چه خبره. بنده خدا برم میشه اونجا، تا میرسه اونجا سقا خونه، ببخشید میگه امامزاده سقا خونه، پیر هادی، شیخ هادی، آره، تا میرسه اونجا یوهی یه نفر میگه ای این ارمنی نامختون، ارمنی یعنی مسیحی، این ارمنی نامختون ختنه نشده ادرار کرد توی آب سقا خونه. مردم همونجا سفیر رو کشتن. بریتانیا نگرانه، میگه اه یه رقیب جدید، کشور تازه قدرتمند بیاد توی مملکت، برو بکارت. حالا تو تحلیلات هیچ وقت مثلا درگیری آمریکا انگلیسی با هم میبینی؟
نه.
خیلی همون اینجوریم، خیلی هاشون نمیتونم، کاش راحت یه روز دادم میتونست حرف بزنه. میتونم مثال های متأخرتر بگم، خب یه سریش هم توضیح براتون میدم. حالا بیم جلوتر. 1332 آمریکا عملا دیگه میشه یک کتاز ایران، انگلیس ها سهمشون کمتر میشه. انگلیس نگران این اتفاق. یه خورده که میگذره سهمش کمتر شده، کلا حذف نشده، 200 سال این مملکت دستش بوده، مگه به این سادگی میتونه بنزش بیرون؟ کل عمله داره اینجا، خدم و حشم داره اینجا، میخوره به چی؟ به بلو، داستان شگیری بلوک شرق و غرب، کمونیسم مارکسیسم نصف دنیا، کاپیتالیسم لیبرالیسم نصف دیگر دنیا. اینجا چه اتفاقی میفته؟ این باعث میشه آمریکا انگلیس هم نزدیک بشن به خاطر دشمن مشترک که چیه؟ کمونیسمه. و بسیار نگران ایرانن. ایران مرز داره با کمونیستای اصیل، با شوروی، با کشورهای تابع کمونیست، برخی کشورهای عربی. ویژه باید کار کرد تو ایران. خیلی اتفاقاتی تو کشور ما افتاده درگیری سرویس‌های امنیتی شوروی با این غربی هاست. ناتو سرویس امنیتی جدا تو ایران مستقر میکنه، فرانسه جدا مستقر میکنه، این اصلا پرداخته بهش نمیشه، کسی راجع به کاری که ناتو تو ایران کرده کار نداره. مثلا جالب بدونید در ایتالیا یک قاضی به صورت کاملا اتفاقی یه شبکه رو کشف میکنه، یه شبکه رو کشف میکنه. من اگه بتونم براتون تصویرش رو بتونم پیدا کنم خوبه. یه شبکه رو پخش میکنه، سر یه پرونده میبینه اینا با اینا یه شبکه، بعد که بیشتر پیگیری میکنه میبینه عجب، آقا ما خواب تشریف داریم، اینا چندین ساله 1984 یک جوان قاضی جوان ایتالیایی به اسم فیلیس کسن پرونده تروریستی که مختومه شده بود رو داشت بررسی میکرد، به یه رازی رسید. اینا متوجه شدن که طبق آمار رسمی در یک محدوده زمانی از ابتدای 1969 تا 1987 14591 حادثه تروریستی در ایتالیا اتفاق افتاده بود این شبکه. آقا گوش کن چقدر گفتم، از 1969 بگو 1970 تا 1987، 70 تا 87، 18-19 سال، دو دهه، تو 20 سال اینم زیاد گرفتم اینجا به درد بخوره، تو 20 سال 14591 حادثه تروریستی این شبکه رقم زده بود، معروف شبکه گلادیو. 14500 تا خیلیه حادثه تروریستی. بعد مثلا حوادث تروریستی که مثلا تو یکیش مثلا 50 نفر کشته شدن، تو یکیش یه نفر، تو یکیش 100 نفر، تو یکیش 20 نفر. برآورد اینا این بود که بیش از 50000 نفر از جمعیت ایتالیا رو اینا کشتن. اینا کارشون چی بود؟ اینا کارشون این بود که بیان یه سری کارهای تروریستی انجام بدن و از المانها، دقت کنید، المانهای کمونیستی استفاده کنن که مردم ایتالیا و طبقه کارگری به سمت کمونیسم نره. متوجه چی شد؟ بیاد ریش بذاره، یقه ببنده، یه کارایی بکنه، حالت از هرچی بسیجی و مثلا حزب اللهی به هم بخوره. این از ایران نگفتم، از ایتالیا گفتم که فکر مثلا تو ایتالیا که عضو خودشون بوده اینا این کارو کردن، نگرانی داشتن چون کاپیتالیسم دفاع میکرد از سرمایه‌داری. اون چه که منجر به انقلاب ها میشد مردمی بود و مردم شاکی بودن از سرمایه‌دارا، همونجوری که امروز شما شاکی در دست خیلی از سرمایه‌دارا. امکان غلطیدن این کشورها در دامان کمونیسم بود. فکر میکنه چی میشه اروپای شرقی میغلطه در دامان کمونیسم؟ اروپای بابا نصف آلمان، آلمان شرقی غربی، این ور برلین، این ورش شرقی، این ور غربی. 14591 حمله تروریستی، آدم بکشی بعد اون بگی اینا حملات چپی هاست، چپی معنی مارکسیست کمونیست. این چجوری کار میکرده؟ این شبکه اسمش شبکه گلادیو که کلی سر و صدا کرد و من دیگه با این کاری ندارم. اما اینجاشو گوش کنید، آرام آرام اینها به دقت شروع میکنن بررسی کردن. مثلا شبکه شوروی رو همین شمال خیلی نفوذ داره به خاطر مرز مشترک. قوی ترین سیستم ها به لحاظ فنی دارم میگم، سرویس نه، سیستم، سیستم های جاسوسی و مخابراتی دنیا تو همین شمال ما مستقر شد. برخی از شهرهای ما هنوز آنتنای ساواک مونده، مثل شکل نخل اینجوری میله‌هاش آویزونه. نه اینجا میزدن چون مرزش این طرف هم دریا بود، باز بود، خوب میتونستن شنود بکنن. حالا یه سوال، یهوی انقلاب میشه، این اسناد که تو اداره دوم اطلاعات ارتش ماست کجا رفت؟ هیچ کس به این بود نمیپردازه، همه درگیری کجان؟ ساواک. و فهم این جماعت از ساواک فقط اداره سومه، اداره اطلاعات داخلی. حالیشون نیست که این اداره اطلاعات خارجی داره، اون مسئول ارتباط با سرویس های خارجی بوده. اداره دوم، اداره ضد جاسوسی داره، اداره هشتم کسی اینا رو نمیفهم کجا رفت. یکی از همین آقایان، چهار نفر رفتن، یکی ستاد ارتش، یکی نیرو هوایی، یکی نیرو زمینی، یکی نیرو دریایی، رفتن مستقر شدن. دقت کن، رفتن مستقر شدن، نامه بردن از بازرگان که آقا این اطلاعات به ما بده. ستوان نیروی زمینی ارتش میگه که آقای فلانی نامه آورد، ما بهش دادیم برد. بعدها گفتن نامه جعلی بوده و اینش کار ندارم دیگه. دو کامیون بار زد اطلاعات رو برد پروژه آیبکس. کجا رفت؟ نمیدونیم. کی بود این بابا؟ فعلا نمیدونیم. الان میدونیم کیه، اون موقع نمیدونیم کیه. تا اینجاش ریش میذاشت، تا اینجا، تا خود همینجا کشمیری. بعدن چی کار کرد؟ رجای بابا نرزد. چه فهمی داریم از اون؟ اصلا نمیدونیم از اون چی شدیم. این همه اطلاعاتی که ما از روی شوروی کار کردیم، با ما شبکه داشتیم اینجا، سرویس ساواک داشته کار میکرده، بررسی میکرده، جاسوسای شوروی رو شناخته بوده تو ایران. این نیست که توی جاسوس پیدا کردی بری بگیریش، که اون جاسوس رو زیر نظر میگیری ببینی با کی ارتباطات داره. بعضی موقعا جاسوس رو بدونی که بفهمه اطلاعات غلط بهش میدی که دستگاه محاسباتی دشمن رو بریزی به هم. هر چی میگذره، امریکا، انگلیس، بلوک غرب، ناتو، فرانسه، اینایی که غربی هن تو ایران قدرت بیشتری دارن و ساواکی که CIA ساخته تحت نظر آمریکا ساخته شده، اینها به شدت ضد کمونیستی هن. آرام آرام سرویس اطلاعاتی شوروی و کمونیست ها تو ایران ضعیفتر میشه نسبت به سلطه‌ای که چی داره؟ طبیعی هم هست. 10 تا کشور ابرقدرت کنار هم تو این مملکت دارن کار میکنن میزن. با این وجود برادر من یه انقلاب اتفاق افتاده، گوش کن، یه انقلاب. بعد انقلاب ما یکی از این شبکه‌های شوروی رو زدیم، حزب توده رو. کیا جاسوس در اومدن؟ فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروی هوایی، نمیدونم تو کجا. اصلا تعجب، بابا شما چه وقت کردید یارکشی کنید تو جمهوری اسلامی؟ ببین میخوام بگم کاگبه‌ای که تضعیف شده بود اینجوری یارکشی کرد. آمریکا چیکار کرد؟ انگلیس چیکار کرد؟ اسرائیل چیکار کرد؟ این شبکه شوروی و چپ‌ها رو براتون توضیح دادم، این طرف کار دارم. CIA، آمریکا روز به روز به سمت ابرقدرتی داره میره، قوی ترینه، ایران براش بسیار مهمه. ببین اینا اومدن دور تا دور شوروی گرفتن، تو اروپا ناتو درست کردن، توی آسیا سنتو درست کردن و توی آسیای دور شرق دور سیتو، دور تا دور شوروی رو گرفتن. پیمان‌های نظامی بود اینا، مانور با هم برگزار می‌کردن، دورهای تیراندازی داشتن. ما دایی خودمون خدا بیامرز سرباز بود، برده بودنش به یکی از این کشورهای اروپایی دوره سنتو، تیراندازی سنتو. مثلا همیشه می‌رفتیم خونه‌اش نشون می‌دادم، می‌گفتم من سرباز بودم تو تیراندازی اول شدم اونجا. مثلا خیلی پیگیر برنامه‌ریزی، 80,000 تا مستشار آمریکایی توی مملکت داشتن کار می‌کردن، 80,000 تا آدم. بابا این 80,000 تا هر کدومشون با یه نفر، نه با دو نفر، با سه نفر، چقدر بگم آدم ارتباط بگیره به عنوان منبع. مثلا ایرانیاش نه، خود خارجی‌ها داره اینجا کار می‌کنه، پول خرج می‌کردن، دلار خرج می‌کردن. ساواک تحت نظر اینا ساخته شد، سازمان امنیت و آرامش کشور و اطلاعات کشورم میگه. خب حالا ساواک که اینجوریه، آرام آرام هرچی پیش میره گوش کن، پای یه سرویس امنیتی جدید تازه بچه که اونم CIA ساخته تو ایران باز میشه، موساد. موساد خیلی به درد ساواک میخوره. چرا؟ چون اطلاعات موساد برای ما بیشتر حتی قابل استفاده است تا خود CIA. اطلاعات رژیم صهیونیستی. چرا؟ یک، اونا با فلسطینی ها می جنگن، با مبارزین مسلمان، جنگ شهری. این دقیقا تجربه است که ما لازم داریم. دشمن اصلی شاه کیا؟ همینا. مبارز مسلحانه می کنن، نگاه مذهبی دارن، نگاه دینی دارن. و هرچی باز پیشتر میریم دقت بفرمایید، ساختار ساواک ما موسادی تر می شود، چون نیاز داریم. اینو داشته باشید. انگلیس هم هست دا نیست؟ هست. گفتیم یه خورده به خاطر آمدن امریکا و رقابتی که با امریکا داشت تضعیف شد، بعد از داستان به خاطر داستان دعوای بلوک شرق و غرب، به خاطر اینکه تو بلوک غرب بود دوباره تقویت شد، همکاری داشتن اینو کنار ناتو، کنار حتی سرویس مثلا فرانسه که جدا اینجا یارکشی می‌کرده. شبکه گلادیای اونا تو ایران کجاست؟ کیا بودن؟ چه کارایی کردن؟ یه سری از اینها که می‌خوام بهتون بگم تحلیله. میگم این تحلیل خودمه. یه سری از اینا فکت، خبره. میگم نه این خبره. خوبه اینجوری بگم. میگم تحلیل خودمه. شاید یه نفر بگه این تحلیل قبول نداشته باشه. چیکار کنم؟ یه تحلیل بهتر تو بده. فهم ما از اطلاعات پس چی شد؟ فقط ساواک. یعنی ما نه CIA دیدیم، نه موساد دیدیم، نه MI6 دیدیم، نه کاگبه دیدیم. حتی تو اطلاعات داخلی کشور خودمون مهمترین جایی مثل اطلاعات اداره دوم ارتش رو ندیدیم، فقط اومدیم ساواک. تو ساواک فهممون چی بود؟ فقط اون بخشی که خودمون رو میگرفت، اطلاعات داخلی که میشد اداره سوم. یک سری ماجراها دیگه ما از قبل داریم. چیه؟ دو سه مدل شبکه‌های فرقه‌ای تو ایران داریم که کار اطلاعاتی میکنن. این خدا وکیلی من مونده این مملکت چجوری مونده؟ به امام زمان قسم. آقا دلیل میخواد بر وجود امام زمان هم موندن ما 40 سال. الان براتون سند میخونم اینجا موهاتون سیخ شه. بعد اینه پاییز بریزه. گوش کنید. یکی از این شبکه ها شبکه یهوده. یهودی ها هم انگیزه داشتن، اینا دنبال پولن، دنبال اقتصادن. هر جا پول باشه قدرت باشه اونجا. زمان هخامنشیان ما ابرقدرت دنیا بودیم، تو ایران هم مسلمان ها قدرت میگیرن، تو خلافت اسلامی هن. در دوره گاونی در بغداد حکمرانی میکنن. آرام آرام قدرت انتقال پیدا میکنه به شبه جزیره ایبری، اسپانیا، میرن اونجا. بعد پرتغال اونجا. بعد انگلیس قدرت میگیره اونجا. بعد الان آمریکاست، الان آمریکا. 15 میلیون یهودی کلا ما رو کره زمین داریم، نصفشون تو آمریکان، نصف دیگه شون تو اسرائیل. یک جمعیت خیلی کمی 10-20 هزار نفر هم بعضن تو این کشورتون کشور پیدا میشه. متوجه شدید چقدر این چرا اینا میچرخن؟ الان دارن میرن کجا؟ چین. پول تعریف میکنه کجا؟ یعنی اصلی در اصل پرگا میگه یک محورمون یه پایمون همیشه تو قدس. اینا باید نگه داریم. اون یکی کجا بریم؟ چی تعیین میکنه؟ پول، منافع. الان میرم اونجا. اینا فتوای دینی هم داشتن. با عنوان یهودیان مارانوس، یهودی که میتونست دینشو مخفی کنه برای رسیده به یکی از مطامعش و منافعش. این منافع میتونست از حفظ جان باشه که ماش میگیم تقیه، تا اینکه نصف میگه پول و پله در بیاره بخواد نفوذ بکنه. رو دو سه تا شغل به شدت سوارن اینا. طلا، بانکداری، روزنامه نگاری، رسانه‌ای. نصف سنتی دسته ایناست. پزشکی، در بسیاری از دربارها به واسطه پزشکی اینا نفوذ میکردن. دکتر تو شاه هم باشی بالاخره مریض میشی، نیاز به دکتر داری، درست شد؟ جنه دکتر نمیتونی کلاس بذاری، میگه دراز بکش و دراز بکشی، با چیکار کنی؟ یه نکته دیگه با سوفق هینا بود که به این اجازه بیشتر بهشون میداد. چی؟ این که دختر بدن به غیر یهودی و فرزند یهودی باشد. نسب از چه انتقال پیدا میکرد؟ مادر. اینجوری میشه که مثلا یه زنی رو مثل رکسلانه یا شما بهش میگید خرم سلطان. من 87-88 مقاله اینو نوشتم، سریالش موقع پخش نمیشد، از یهودیان اروپای شرقی اومد تو امپراتوری قدرتمند عثمانی، زن شاه شد، پسر ارشد شاه رو کشتن، مسمومش کردن و پسر خودش شد شاه بعدی. این روششون. و این شاه بعدی اولین کاری که کرد چی بود؟ حمله به ایران. حواس امپراتوری عثمانی از غرب برداشته شد روی شرق. ایران شیعی صفوی، اینا سنی عثمانی، بجنگید که بجنگید. الان اتفاق میفته؟ بله، چه جای دینی کارشونه. تو ایران یه شاه عاقلی هست به اسم شاه طهماسب، نمیخواد بجنگه، میگه اینا مسلمونن. شاه طهماسب خودکشونده میشه با واجبی داروی نظافت و بهداشت. خب اینا فکت تاریخی چیکارش کنم؟ این اصلا لو رفته است. این شبکه پیچیده سالها هست. مثلا تو مشهد ما، بچه گوش کنید، تو مشهد ما کلی یهودی داریم. اینا یهودی اهل کجان؟ اصالتا لار. اینا هر شهری بودن اون شهر، مردم اون شهر خیلی اقتصادی میشن، مقتصد میشن. اصلا تن ملت بخوره به جهودا، اصلا پول براشون یه بوی دیگه میده. اصفهان، یزد، لار. لاریا میدونید دیگه الان سوپر سرمایه‌دارایی هستن. فرودگاهشون رو خودشون ساختن، جمهوری اسلامی براشون نساخت. روزی 3-4 پرواز به کویت و دبی و این ور اون ور دارن. روزی شناخت ندارید از مناطق کشور. من رفتم سخنرانی، اینا یوهی گفتن لار کم آبه، کجا بیان خوبه؟ بیا اینجا دیگه. نما بارندگی ها اینجا در بده، شما دنبال آفتاب میگردید. نه بریم مشهد. با مشهد مثلا جای پر آبیه، نه اونجا خوبه. چرا؟ بالاخره اونجا کل خرید و فروش صورت میگیره، کلی زائر داره، لازم داریم اونجا باشیم. میرن اونجا یه محله‌ای دارن و فلان. یه روز یه دعوایی در میگیره اونجا، یه سگی و شکمش رو برید پاره کردن، روده‌هاش ریخته اونجا در حرم. و سگ نجسه تو فقه ما، بی احترامیه. شیعه ها هم قراقاتی کردن، مشهدی ها این ور اون و مشهدی ها بعد این ور اون ور رو نگاه کردن و فهمیدن بله کار یکی از همین خانم‌های یهودی بوده. دعوا و چوب و چما و اینا، اینا بکشون از اونا بکش، ریختن تو محله یهودی ده بزن. رئیسشون گفت آقا ما همینا تصمیم گرفتیم همه شیعه‌شی فرمایشید همشون شیعه‌ش. معروف شد به واقعه الله دادی. ببینم یهودیان الله دادی الان تو اسرائیل هر سال جشن میگیرن،
چند وقت پیش داشتیم سرنوشتی مستندشون پخش کرد، خاطرات با بزرگاشون رو میگفتن. من دارم بخشایشو، خیلی جالب. بعد چی میشه اینجا رو گوش کنید. اینا که میگن ما شیعه ایم، شیعه نشدن، دروغ میگن. تو خونه دوتا اسم دارن، تو خونه یه اسم، بیرون یه اسم باش. تو خونه دانیاله، بیرون حسنه. تو خونه دیویده، بیرون حسینه. ترجن اسما استفاده میکنم، دو وجهه، دوگان سوز، موشه. تو خونه اینجا موسا. از 3 سالگی اینجوری بار میاد یارو، بهش میفهمونن تو دوتا زندگی داری. چند وقت میشه که از این بهایی ها لو داد دیگه، گفت ما کلن دو نوع تربیت داشتیم و این یک راز بود که از کودکی با ما گفته میشد و هیچ کس جز ما اطلاع نداشت. تو توییتر گذاشت و ما سریع برداشتیم، ریتوییت کردیم و اسکرین شات گرفتیم، سریع نظر گذاشتن چیکار کردن دیوونه که اینو لو داده بود، سریع برداشت حذف کرد توییتش، هم بالاخره ریتوییت شده و اسکرین شاتش هست. خود دقت بفرمایید، اینا بچه‌ها اینجوری امنیتی تربیت می‌کردن. یه جایی هم حق داشتن. چرا؟ چون اینا تعدادشون کمتر بود، تو هر جامعه بودن اقلیت بودن. الان کل دنیا 15 میلیون یهودی داریم. مجبور بودن همیشه ویژه خودشون حفظ کنن، جدا نگه دارن از ماجرا. اینا چی شدن؟ کجا رفتن؟ مستشرق یهودی انگلیسی میگه من به مشهد اومدم، خونه رفتم آقای فلانی. جالبه، پیش اسمی که جلوی اسمشو میذاشن لفظ حاجی استفاده میکردن، ملا استفاده میکردن که شک برانگیز نباشه. میگه خیلی برام جالبه، اینا از مسلمان هم دو آتیشه ترن، حتما حجشونو میرن. الان ما یه سندی پیدا کردم که از این بچه های استان قزوین منشونه، طرف حج رفته، خیلی جالبه، نوشته سفرنامه‌شو نوشته، مال زمان قاجاره، حج رفته بعد رفته بیت المقدس. اینا حج هم که میرفته کجا داشته میرفته؟ میرفته حج خودشون، میرفته به زیارتگاه خودشون. برگشته، این که از آدمهای مورد اعتماد قزوین بوده، به کسی هم نمیرسه یهودی. حاجی بازاریا میگه برام جالبش. میگن خب پاشید برید اینجا، برای چی اینجا موندید؟ میگه بابا داداش کلی سود داره، الان هم ما با بقیه دنیا ارتباط داریم، هم با یهودی هم با شیعه ها. و جالب اینجاست، میگه اینا تمام اصول دینشون هم حفظ کرده بودن. روز شنبه مغازه رو وامی کردن، روز شنبه اینه که نباید این کار رو کنن، اما کسی میومد مثلا ازشون قیمت بگیره، انقدر گرون قیمت میدادن کسی ازشون نمیخرید. ذبح خودشون رو داشتن، میگه جلو مسلمان ها قربونی میکردن، این گوشت استفاده نمیکردن، ذبح یواشکی خودشون رو داشتن. من که مسئله شرعیشون رو بخوان انجام بدن ایراده نمیدارم، منتها چرا این کارا؟ بابا این همه مسیحی توی مملکت ما الان هستن، کسی منه کار داره؟ اونی که بیاد شروع کنه تبلیغ کردن و دروغ بگه به جوانان، بحثش فرق میکنه، که تو همین شمال هم زیاده، تو استان گیلان خیلی زیاده، کلیسای خانگی را بنزه یه دروغ بگه بچه خبر نداریم، یا تو مسیحیت نیست. چه دروغ داره میگه؟ تو مسیحیت نیست، این تو کتاب نیست، من که کار کردم. یا تو همون یه طرفی داره به اون دروغ میگی. این قصه ها چیه؟ این ماجرا ها چیه؟ بگذاریم. میگه برخی از اینها در آستان قدس مسئولیت های مالی دارن. میگه رفتن تو حرم. این چه؟ اینا رو دیگه نمیتونی. بعد عزیز من شناسنامه کی اومده؟ چجوری میخوای پیدا کنی اینا رو؟ کارسا یه شبکه پیچیده. خب آقا اون که موساد رو داره، اینا جالب بدونید موساد، ببین اینجوری بگم، ما یه شبکه داریم، مثال بزنم، ما یک حس مشترک بین شیعیان داریم، یه جمهوری اسلامی داریم که سرویس امنیتی هم چیه داره، وزارت اطلاعات، اطلاعات و سپاه، هر چیزی. آیا هر چی ما بگیم الان عراقی گوش میکنه؟ نه، حرف داره اونم. یا آقا اصلا من مملکت خودم از شما بیشتر میشستم. جالب، مثلا موارد متعدد موسادی ها به اینا میگفتن کوچ کنید برید اسرائیل، اینا گوش نمیکن. بودم 200 سال نفوذ کردیم، من بیام شاهراه اقتصادی رو بچینم روش، خیلی غلط کردم، تکون نمیخورم، همینجا اینا خوب کاری میکنن. اما خب طبعا همکاری خیلی، اینا که دارم میگم 5% اختلاف، 95% همکاری. چقدر از اینجا پول فرستادن برای رژیم؟ خیلی هاشون هم انقلاب شد رفتن. و جالب بدونید نه جنگ خبر داشتن. واحد اطلاعات سپاه اون موقع 2000ش روی اسرائیل کار میکرده،
یعنی همه ببین تو مساف کانال مسافمون هشتگ نهانخانه رو سرچ کنید. نهانخانه هر چی مزدیم راجع به نفوذه. خیلی هم نمیتونستیم باز کنیم مثلا مسائل رو، مثلا یه خبر نوشیم بزنیم میشیم نهانخانه، یعنی یه ربطی داره به این نفوذ، بفهمید. تو اونجا این خبرش گذاشتیم، میگه قبل از جنگ بود ما دیدیم یه سری هواپیما دارن بلیت برگشت اوپن که زمانش مشخص نیست گرونتره دیگه، میخرن به مقصد ترکیه یونان، هم کلیمیه. میگم مشکوک شدم چند تا اینو گرفتیم بازجویی کجا میره، گفت به ما گفتن برو نمیدونیم. میگه از اینا بگیر پاسپورتی و فلان، خیلی مؤدبانه فشارمشون نیوردیم مثلا بگی بازجویی بردن یا همون تو اون فرودگاه و فلان. بعد میگه که یه ماه بعد جنگ شد، چون تصورش بود یه ماه جمع میکنن دیگه، میان تهران میگیرن. گفتم فعلا شما بیاید بیرون که آسیبی نبینید دوباره برگردید. اینا خبر داشتن دیگه، چه معنی شد فقط همین کلیمی ها فقط رفتن بیرون. شما دیدید مثلا آمریکا یهو میگه به اتباع خودش در عراق هشدار میده از میگه این دو روز مراقب باشید، بعد همون دو روز بمب گذاری میشه تو عراق. دیدید چقدر جالبه؟ خب یعنی پدر سوخته خبر داره، این خبر داره، خب برو جلوشو بگیر. نمیگیرن. برای چی بگیرن؟ خودشون اونا رو به وجود آوردن. اخیراً سپاه مرکز کنترل پهپادهای آمریکا رو هک کرد. سرورها اینا رو زد. فیلم‌ها رو همه رو کپی کرد. برداشت حوافظای سپاه. فیلم‌هاشو آروم آروم دارن پخش می‌کنن. شما می‌بینید قشنگ پهپاد آمریکایی روی ماشین‌های نفتکش داعش که اینا پول برای داعش می‌آوردن، داره میچرخه، هیچ حمله نمی‌کنه. توی شهر یارو گرفتن دارن میبرن برای سر بریدن، زوم میکنه مردم جمعن داعش اونجا، این یارو سر میبرن داره فیلم میگیره. اینا رو چند وقت پیش فهمیدم حافظای سپاه حاجی زاده یه بخشش انتشار داد که مستند شد، من هم چند وقت پیش یکم مستندش تلویزیون خودم دیدم، شبکه افق داشت نشون میده. دقیقاً خبر داره، اینا کارشون اینه. این شبکه یهود که خیلی پیچیده تر از موساده، اینو به شما بگم، ریشه دارن، ایرانی هن، فارسی بلدن، ننه باباشون هم تو ایران بوده، بابابزرگشون هم تو ایران، جد بابادشون تو ایران بودن. شبکه دیگه که خیلی مهمه بهاییت. اینا کیان؟ اینا باز یک جانورهای از شاخه شبکه صهیونیسم یهودن. ببینید بابیت وقتی درست شد، باب قبل اینکه اینا گوش کنید بچه ها خیلی جالب، باب قبل اینکه بیاد اعلام کنه دعوت رسمی خودشو و خودشو امام زمان معرفی کنه، اول گفت باب یعنی چی به عربی؟ در. میگفت من در به ارتباط با امام زمانم. اول نمیگفت که من خود امام زمانم، بعدن ادعا رو کرد. قبلش یه یهودیه یزدی به اسم شیخ عبدالخالق یزدی، ایشون یهویش یه میشه، از اونجا سفر میکنه مشهد، یه عمامه میذاره سرش، کنتور میندازه. اون زمان سال 200 سال پیشه تو مسجد گوهرشاد این منبر میرفته، آقا چه نشستید که ظهور آقامون نزدیک، آی عشق میریخته، مردم عاشقش شده بودن. یک جنب مذهبی تو مشهد. چرا مشهد؟ چون شیعه میان برای زیارت اونجا و اینا برمیگردن تو شهرشون پخش میکنن. فنی انتخاب شده اینجا، قشر مذهبی میاد مشهد، بره تهران اینجوری نیست، مشهد بعد انتخاب بشه. کل چند نفر ایرانی میرن امروز ساله؟ اما هر ایرانی حداقل یک بار تو عمرش مشهد رو میره. اینقدرم سفر مشهد برای ایرانی مهم بود، یه نفر میره مشهد برمیگرد بهش گفتن مشدی. مثلا الان کربلایی حاجی میگن، میرفت برمیگشت، گوسفند براش سر میبریدن، اصلا آدم توبه میکرد، گناهاشو میذاشت کنار. از فردا میگفتن دعاشمون مشتی شده، یعنی دیگه آدم درستی شده. میرفت برمیگشت اونجا، رفتن شروع کرد پمپاش کردن، پمپاش کردن. ببین یادت نره رسانه اون موقع چی بوده؟ منبر، جز این بوده؟ تلویزیون بوده، تلگرام بوده، اینستا بوده، بذاره شیخ عبدالخالق یزدی سلام، روایت امروز ظهور نبوده که. آقا دو سال سه سال اونجا عشق ریخ، بعد یهویی علی محمد باب از شیراز طلوع کرد، مثلا طلوع
گفت آقا چه نشستید که من اومدم، من منتظرم نبودید؟ خدا بیامرزه امیر کبیر رو گرفت این بابا رو، یه حالی بهش داد، اینم ریغه سر کشید. بین دوتا شاگرداش دعوا شد که بعدیش منم. دوتا داداش بودن، یحیی صبح ازل و محمد علی محمد علی نوری کجوری یا کجوری که مال مازندران بودن. این بهاءالله این کجوریه، اون یکی هم چی؟ ازلیه. کلی از هم کشتن، اینا رو اخراج کرد ایران، اخراج کرد فرستادش عراق. تو میگن تو هم مدت که تو عراق بودن چندین فرقه ساخته شد، عراقی هم پرتشون کردن ایران. یوی کجا به اینا رفتن جا گرفتن؟ فلسطین کنونی. فلسطین اون موقع رژیم صهیونیستی کنونی ساخت اونجا. الان قبلهشون کجاست؟ رو اسرائیل اینا نماز میخونن توجه میکنن. یعنی حیفا، عکا، معبد اصلیشون تو عکا. حالا یه سوال، مردم چرا به اینا گرویدن؟ 90% گروندگان گوش کن به بهائیت یهودیان بودن، به عنوان لوکوموتیو عمل کردن. اول ما بریم انتخاب بکنیم که بقیه هم پشت سر ما بیان، درست شد؟ نکته جالبش میدونی چیه؟ اینه که اسناد تاریخی میگوین علی محمد باب 5 سال مستأجر شیخ عبدالخالق یزدی بود از قبل. و مخ این کار کرده، شناسایش کرده، رفته تو مشهد جو و درست کردیم، شیعه شدیم. امام زمان هم داره میاد. و بعد جالبه 2 سال بعد از باب این دوباره میگه ما در تشیع خیری ندیدیم، خدافظ، دوباره یهودی میشویم. کارش انجام داده. بنا میگن یهودی آنوسی، یهودی مارانو، یهودی مارانوس، این لفظ. یه شبکه این شکلی داریم. بهائیت هم که براتون چی گفتم. مثلا این سوال، این کاگبه‌ای هایی که، توده‌ای هایی که آمریکا، انگلیس، ناتو، فرانسه، موساد روشون زومن، تونستن بعد از انقلاب یارکشی کنن. بهائی ها چی کار کردن که قبل از انقلاب 13 سال فقط یکیشون نخست وزیر بود، یکی دیگرشون وزیر آموزش پرورش بود، تمام کتابای ما رو اونا نوشتن، کتاب درسی بچه‌هامون. از ما فرهنگ بهائی، شاه و خواهرش این دوقلوها، اشرف و محمد رضا، اینا تو مدرسه بهائی ها بزرگ شدن، آموزششون آموزش بهائیت بوده. بحثای دیگه در مورد خود همینا هم وجود داره ها. رضا خان اول که میاد گل به سرش میماله تو عزاداری امام حسین، وقتی قدرت رو به دست میگیره یوهی عوض میشه و عزاداری امام حسین در میفته. یه سندی داریم، سفیر انگلیس رفته سراغ یه نفر، رفته سراغ سفیر انگلیس، و سفیر انگلیس رفته سراغ اون، حالا حضور ذهن ندارم، اینجا همراه هم نیست، اینا رو باید عکس بگیرم از کتاب چون اینترنتی نیست، کتاب عکس بگیرم بذارم تو چیز، حالا میذارم روی کانال، میذارم کانال مساف، یادآوری کنید آقا ما اینو بذارم عکس کتاب. میگه رفت میشه سفیر انگلیس، برگشت گفتش که، رفت گفتش که آقا ما یه نفر میخوایم که با این ویژگی ها بیاد شاه بشه. گفت کی؟ گفت مثلا این و این که شیعه است ناشری نباشد. گفت بیا رضای میرپنج. خیلی جالبه، گفت شیعه است ناشری نباشد، گفت بیا این یارو. یعنی چی؟ اصلا ما اینم کار نداریم. اما در اینکه تو مدارس بهایی ها بزرگ شدن، فکرشون اینجوری بود دیگه شکی نیست. خب حالا بیم اینا توضیح بیمشون، یعنی باید بیم رو کاغذ، من زوم میکنم مثل اینا رو خودتون بخونم. سند اول خیلی جالبه، نامه من براتون میخونم، اگه اینجا خود تصویر کم رنگه نگران نباشید، دقت بفهمید. سر ریدر بولارد، سفیر بریتانیا تو ایران در سالهای جنگ جهانی دوم، که حتما فرد مطلعیه، در نامه 24 اکتبر 1941، 2 آبان 1320، 1320 کی نخست وزیر شد؟ محمد علی فروغی. در اینکه محمد علی فروغی از یهودیان عراقی که کوچ کردن به ایران هیچ کس شک نداره، در اینکه فراماسونر عالی رتبه و رتبه 33 هم هست و استاد اعظم هم هیچ کس شک نداره، همه اینا مورخین قبول دارن، مورد تواتر تقریبا اینجوری بشه بگید، درست شد؟ آدم فرهیخته یا ها؟
ادبیات خونده، سردربیار در مورد فلسفه حرف برای گفتن داره. محمد علی فروغی یه آن میاد، ببین عین لوکوموتیو عمل میکنه، دوباره میره عقب. 1320 چی شده؟ رضا شاه رفته، پسرش میخواد بیاد. دقت بفرمایید، ببین چی میگه آقای سریدل بولارد. میگه به پیر به پیغمبری، نه روزنامه کیهان، نه اخبار ساعت 2 تلویزیونمونه. سفیر انگلیس برای کشور مطبوع خودش نوشته کابینه هدف انتقادات زیادی قرار دارد، میگه کابینه محمد علی فروغی، به علاوه در مورد حضور 5 یهودی در کابینه مشاجره پنهانی وجود دارد. کل کابینه 12 نفرن. میگه 5 تا اینا یهودیان. کدومان؟ الله اعلم. اسما رو میخونیم. علی اصغر حکمت.
این که علی اصغر داداش نمیشه که. حضرت علی اصغر.
وزیر پیشه و هنر. علی سهیلی.
بابا علی.
وزیر امور خارجه. مجید آهیبا. قرآن مجید نشه. اسم عربیه.
یهودی شه.
وزیر دادگستری. اسماعیل مرآد.
اسماعیل داداش اینا.
از اسحاق می بود یه چیزی، اینا اسماعیل رو قبول ندارن، اسحاق خودشون رو قبول دارن. وزیر بهداری دکتر محمد سجادی، کسی چی؟ وزیر راه. سرش احمد نخشبان، صفت پیغمبر. وزیر جنگ امان الله جهانبایی، الله دیگه استادی بنده خدا. وزیر کشور علی اکبر هم که حکیمی، این که علی حضرت علی اصغر هم اسم حضرت علی اکبر گوشه رو بچه‌هاشون اینا. وزیر کشاورزی دکتر مشرف نفیسی. مشرف یه جوریه اما بالاخره ریشه عربیه، حالا یه دونه مثلا یه خورده اسمش یه جوریه تازه که از این اسم پره تا دلت بخواد. وزیر داره عباس قلی، این که دیگه قلی ما خودمون نمیذاریم. عباس قلی گلشایان وزیر بازرگانی و اقتصاد. حمید سیاح وزیر پست و تلگراف. دکتر عیسی صدیق، عیسی یهودی مسیحی که نگفتم که، 5 تا اینا یهودی اندازش. بسم الله. البته ما پیدا کردیم 5 تا رو. پدرمون در اومده. اون تا اسم نمیتونیم ببریم. فقط یکیشون میتونم بگم، عباس قلی گلشایان. بقیه نمیتونم اسم بگم چون همشون بچه‌هاشون تو مملکت الان. خواهرزادشون بانک دارن. بعد تو میگی شبکه بانکی چه فاتحش خونده است؟ خواهرزاده گفتم. نسب از مادر منتقل میشه. بریم کیه اینا. بعد کابینه چرا هدف انتقاد گرفته؟ 5 تا اینا کیا بودن؟ شاکی بودن چرا داداش 5 تا یهودی گذاشتی؟ ما هم هستیم. اونا باز کیا بودن؟ هفته دیگه ببین 5 تا از این یهودیان. خود محمد علی فروغی هم که چی؟ یهودی. 6 تا از 13 تا، نصف این لامصب یهودی بسته بوده. اینا چه تصمیماتی گرفتن برای ساختار بانکی ما مثلا؟ یه سری وزارتخونه ها حیثیتیه برای اینا، مثل بازرگانی و اقتصاد. همینجا گلشایان اومده. آمریکا هم می‌بینه که وزارت خزانه داری مال یهودیاست. کسی سمتش نباید بره. موتورشو با آر پی جی میارن پایین. یا میگم سفیر انگلیس گفته والله بمونم. اینا کیان؟ یه مثال دیگه میزنیم. بریم بعد انقلاب. آقا رفتی 1320 خودی جلوتر. رو چشم. آقا خاخام بوده یارو تو ایران. رفت اسرائیل، در رفت بعد انقلاب. قبل مرگش خاطراتش رو نوشت. از خاطرات این آقا، این حاج آقای خاخام. خاخام یعنی حکیم، حخمه، حکمه. یه دو تا رو انتخاب کنیم. مثلا لفظ حکیم. اسما رو یه جوری میذاشتن استاد این اسم گذاریان که هم اینور معنی بده هم اونور. یک کدی دادیم همین الان دیگه. اینجا رو دقت بفهمید. من براتون از رون میخونم خاطرات بابا. سفر عکس گرفتم دیگه، چیکار باید بکنم ها؟ این این سندش کجاست؟ بیا دیگه این سفرم چون کتاب مثلا یه واند با خودم کتاب بیاریم چون مثلا در بیرم نشون. از رو بیمارن واقعا. میاد صفحه کتاب. یه جا من سخنرانی داشتم دیگه دانشگاه، نمیدونم کدوم شهر، 3 روز 4 روز تو شهر تو دانشگاه، تو خود دانشگاه میخوابیدیم توی مجلسکان اساتید یه جایی داشتن. هر شب بعد مغرب و عشا سخنرانی داشتیم. من یک جایی سندی آوردم در مورد یکی از حرفایی که ابوهریره زده بود. یکی بلند شد گفت این سندش کجاست؟ هم شب کلیم شلوغش کرد. گفتم باشه، من که نمیتونم یه وانت بزنم اینجا بیارم با خودم. گفتم میرم براتون. مثلا من گفتم صحیح بخاری جلد 4 صفحه 213 مثلا. بعد دیگه رفتیم اون شب این ور اون ور، بعد گفتیم مادم جلسه اصلا بریزه به هم. فرداش ما پیدا کردیم برای این. خب چاپا فرق میکنه دیگه. این 213 افتاده بود مثلا چقدر؟ چه میدونم 250 شده بود. یه طرف یه مقدمه بنویسه کافیه. یه خورده فونت درشت‌تر، کوتاه‌تر، پاراگراف‌ها فلان. آوردم گفت چی شد اینا؟ گفتم بله بیا بسم الله بیا نگاه کن. بهش که نشون دادم یه برگشت اینجوری کرد، گفت قبول نیست. چرا متنو بهش نشون دادم؟ خود رو بعد گفت تو گفته بودی 213. گفتم بیمارم. گفتم با خود دانشجو هوی کشیدم متن که برو بیرون بابا. یعنی نخواد بپذیری اینجوری مریضه. میگه که دم انتخابات ریاست جمهوری گوش کن. یه همه میدانیم که بعدن ایشان را به جرم توطئه علیه آیت الله خمینی تیرباران کردن. فکر کنم چیزو داره میگه. صفحه قبلش کیو نوشته بود؟ قطب زاده نوشته بود. میگه باری شب شبات شد. شبات شب شنبه. دعای شبات میرن میخونه. ما عربیت خوانده بودیم. نماز مغرب. شما الحمدلله شما همتون بلدید یهودید، من دیگه ترجمه. که دیدم آقای صادق طباطبایی چیه؟ برادر خانم سید مصطفی احمد خمینی، معروف به صادق خوشگله، خوشتیپ و اینا، موهای لختی و قد بلندی و بله. وف از اون طرف خواهرزاده امام موسی صدر، یعنی جایگاه خیلی عجیب علمایی داشتین آدم، از این فامیل امام از اون طرف. میگه آی صادق طباطبایی به همراه یک نفر معمم، معمم یعنی روحانی، عمامه رو سر داشت، و یک نفر مکلا، مکلا یعنی کلادار. خب منتها بعدها چون قدیما یا یه نفر ایرانی یا عمامه داشتن سرشون یا چی کلا، بعدن که عصر پهلوی با اینا برخورد شد دیگه اینجوری جا افتاد که کسی که کلا روحانی نبود بهش میگفتن چی؟ مکلا. حالا میخواست کلا بذاره یا نذاره؟ به کنیسا آمد. کنیسا هم که محل عبادتشونه. شنبه اومده اونجا. آقای معمم از قیافه و ریش و عمامه‌اش معلوم بود که خیلی آدم مهمی است. آقای صادق طباطبایی اجازه صحبت خواست. گفتم بفرمایید. حالا ما 4 نفری رفته بودیم بالای توا. مثلا فکر کن مثلا روی سن. و جمعیت فوق‌العاده زیاد از سالن شلوغ بود. ایشان شروع به صحبت کرد که چه کار می‌کند و با آقای خمینی چه نسبتی دارد و خودش رو معرفی کرد و گفت من اگر انتخاب شوم نسبت به یهودیان خوش‌رفتاری خواهم کرد. بچه ها خواهم که میخواسته رأی همون چند هزار تا یهودی رو چی؟ به دست بیاره. حالا میرن دیگه وعده میدن، وعده وعید که الحمدلله با گوش ما ایرانی ها تا دلت بخواد آشناست. یادمون میاد وعده ها رو. شما یادتون نمیاد؟ مردم ایران یادتون میاد یا نه؟ حالا ما 4 نفری رفته بودیم بالای تبا و جمعیت فوق‌العاده زیاد و سالن شلوغ بود. ایشان شروع به صحبت کرد که چیکار میکنه بابای خانینه. گفتم آها بچه ها خواهم کرد و مردم را تشویق کرد و واقعا احترام و محبت کرد. و بعد آن آقای معمم عمام سیاه، میفهمی سید بوده، شروع به صحبت کرد. آقا چشمت روز بعد نبیند، هرچه حرف و صفت بد بود نسبت به یهودیان جهان نثار کرد. بیا خونده رفت شروع که فوش دادن. ولی جوش گوشون عجب از صهیونیستا بد گفت. ببین از یهود بد نگفته بود اون بنده خداها، از صهیونیستا بعد گفته به این یارو برخورده. میبینید؟ اینه این که به این نگاه کن. مثلا یه موقع یه نفر میاد به مسلمان ها فوش میده، یه نفر میاد به داعشی ها فوش میده، یکی بیاد به داعش ها فوش میده، برای چی بده من تو بر بخوره؟ الا این که ما تفکرات وهابیت و تکفیرگری و سلفیگری داشته باشیم. بله عجب از صهیونیستا بد گفت، از دولت اسرائیل بد گفت و از یهودیان پراکنده در جهان بد گفت و از این حرفا. البته مستقیما نسبت به یهودیان ایران چیزی نگفت، ولی به طور کلی و غیر مستقیم خیلی با ما توهین کرد. هر چی میگفت به ما برمیخورد. همه جماعت ناراحت شدیم، همه ناراحت شدیم. به هر حال گذشت و نوبت به آقای مکلا رسید. خدا پدرش را بیامرزد شروع کرد که چندین آیه در قرآن داریم که خود پیامبر اسلام از یهودیان تعریف میکنند. ای بابا وردی بیار ما ببینیم. و در سوره بقره آنقدر از ملت یهود تعریف میکنند که حد ندارد. و گفت شما یهودیان باید افتخار کنید که در قرآن در سوره بقره آمده است که خدا فرموده من شما را برتری دادم بر تمام عالمیان. فضلناكم على العالمین فعل ماضیه، میگه اون زمان قوم برگزیده بود، الان فاتحتون خونده شده. و لعناهم، لعنت بر شما، قاتلهم الله، خدا بکشدشون، و لعنوا بما قالوا، لعنت بر اونا به خاطر این مزخرفاتی که به من خدا نسبت میدن. حالا خواستید من میتونم خیلی بیشترش هم بگم. خدا خلاص دروغ گفته دیگه. شما باید خیلی سپاسگزار باشید. گفتگو گفت و گفت و همش تعریف میکرد و جلسه سخنرانی با خوبی و خوشی به پایان رسید. بعد از پایان سخنرانی آقای صادق طباطبایی و همراهان و قبل از خروج آنها، بنده به آهستگی به آقای مکلا گفتم آیا امکان دارد شبی یا روزی در بند منزل که نزدیک همینجاست افتخار بدهید در خدمتتون باشم؟ گفت آقای تشریفی شام خونه شما، خیلی کار درست، ما خودمون این چیزا راجع به یهودیت نمی‌رسیم، شما به ما نسبت دادید. گفت البته. گفتم شب شبات آینده، اون شبش هم شب شبات بود، یعنی هفته بعد شنبه دوباره بیام همینجا در کلیسا منتظر شما هم. تشریف بیارید منزل. میگه بعد کلیسا با هم میریم نمازی که خوندیم میریم خونه. اینجوری بگیم منزل همین دو قدمی است. هفته بعد منتظرش ماندیم و آمد و با هم به منزل رفتیم. به او گفتم لطفاً صریح بگوید شما کی هستید. گفت تو کی؟ گفت راستش من اهل کرمانشاه هستم. 80-90 سال قبل از طرف مسلمانان کرمانشاه نسبت به یهودیان خیلی بد رفتاری شده بود. خانواده ما یهودی بودند. از ترس مرگ همه مسلمان شدند. وقتی آن آقا که اسمش را نمیخواهم بگویم، معلومه نمیگه، بعد این کتاب که دست ما رسیده بگید صادق طباطبایی بر اثر سرطان مرده. ما الان نمیتونیم بریم از صادق طباطبایی بپرسیم اون مکلای کی بود که با هم دیگه رفتی تو مینه، اون یکی هم نمیدونیم کیه، یه روحانی سید امامشکی، برو پیدا کن پرتغال فروش را. یعنی اصلا ببین نویسندهشون داره کار امنیتی میکنه، فهم طبقه بندی مطالب داره، سطوح امنیت بندی، سطح بندی امنیتی رو میفهمه این آدم. یه حرف زد. بیاد آوردیم که دوستی داشتیم به نام آقای یاشار اهل کرمانشاه که یکی از اقوامش رئیس کل بهداری در تهران بود. من همین آقا که حالا مهمانم بود چندین بار در مهمانی‌های مرحوم یاشار داشتن دیده بودم قبلا. دیدم چشم آشنا میاد که با خانواده یاشار رفت آمد داشت، نه تنها او را بلکه رئیس کل بهداری تهران را. و اکنون این آقا با افتخار و سرافرازی میگفت جدش یهودی بوده که اجبار از ترس مرگ مسلمان شده است و خودش هم دانشگاه رفته و تحصیل کرده بود. مرد خیلی محترم و مسلمان خیلی متشخصی بود. یشوش کنه میگه بله من جز به یکی از همین خانواده هستم که به زور و اجبار و از ترس جان مسلمان شدند، ولی حب به یهودیت در من از بین نرفته است. من در چند شهر رئیس اداره فرهنگ، رئیس اداره ارشاد بوده، رئیس اوقاف بودم، رئیس اداره اوقافشون بوده، امامزاده ها زیر نظرش بوده و حالا هم جزو دستگاه جمهوری اسلامی هستم. میگه قبل انقلاب تو وزارت ارشاد و وزارت فرهنگ و اوقاف بودم، الانم بخش. یه سوال، یکی از کاندیداهایی که ممکن است رأی بیارد کیه؟ صادق طباطبایی. یه جهود ور دستش کاشته، رأی آورد میشه رئیس دفترش، رأی آورد میشه معاون اولش، رأی آورد مثلا تو بازرسی دفترش سر کار میاد، هر کی بخواد رئیس جمهور رو ببینه این باید ببینه، این گارد رو ببنده، هیچ کی رئیس جمهور نمیتونه ببینه. چقدر از این اطرافیان رئیس جمهورهای ما رو خراب کردن. من اصلا فهمی نداره درکه. برید هیتلر رو زندگیشو بخونید، با یه منجمی رفیق بود. براش پیشگویی میکرد. اینجوری میشه اونجا. پیشگویی دقیق میکرد. مثلا این چیکار میکردن؟ ایمان آورده بود. ایمان آورده بود. مثلا چیکار میکردن؟ میگفتش که مثاله. آقا ما دیشب توی خواب دیدم داشتیم میرفتیم، من یه سری رو بچگی راست شده یه رویاه های این شکل. حالا ما اینجوری داریم میگه فردا همی تختی میشه میره رایفی بونی خواب برگفته. من میدید اینا اینا هروم لغمشون این شکلیه، تختی میکنه حرفای ما رو. بذار همه فعلا رو سوم شخص استفاده کنیم. میگفت خواب دیده، یه نفر دیده توی خواب، خدا لعنتشون کنه انشاءالله. اینی که خواب دیده، آره چه چی؟ آقا خواب دیده که شما از سرتون طلا میباریده، یا یه ابری اومد بالا سرتون طلا بارید، بعد یارو بلند میشد و مثلا میزد بیرون، همون روز کلی پول گیرش میومد.
چیز غیر طبیعی، مثلا به اندازه 10 سال عمرش یه پول گیرش میومد، 10 سال کار کردن عادیش. بعد میگفت عجب عجب خواب جالبی شما. میگفت آره از بچگیش اینجوری بوده. میگذشت و بعد یه چند وقت بعد آقا ایشون دوباره خواب دیده. چی خواب دیده این دفعه؟ خواب دیده که مثلا داشته میرفته یه سگی اومده پاچه اینو گرفته. بعد دقیقاً میرفت یه دعوایی میشد، یه نفر یه بلای سرش بود. این دیگه به این آدم اعتقاد. حالا نکتهش کجا بود؟ همون پوله رو خودشون داده بودن، همین دعوا رو خودشون درست کردن. این جا باز کرده بود. حالا اینکه دارم بهتون میگم والله العظیم همین الان درگیر ماجراشم من. یکی از مسئولین مملکت ما که اسم ببرم همتون میشناسید، به واسطه همین جنگولک بازی‌ها اعتقاد پیدا کرده به خواب یه بابایی. میگه ایشون یه سری رویاهای صادقانه می‌بینه وقتی ببین من به اعتقاد دارم. پریوز جلسه شما داشت. به تو چه ربطی داره؟ برای اینکه من مطالعه میکنم راجع به مسئله. بعضی از این مسئولین میگن آقا یه فرقه گرفتیم نمیدونیم چی چیه این کارا رو میکنه، ببین چیه. بعضی از اینا اصلا افراد دیگری میان دلسوزن، میگن آدم دچار یه انحرافاتی شد این رفیق ما، چرا این شکلی شده، یه حرفای عجیب غریبی میزنه. هیتلر یه منجم انگلیسی گذاشتن بر دستش، جاسوس چیز بود، انگلیس بود، اما مطمئنم انگلیسی بود، اما جاسوس اصالتش یادم نیست انگلیسی بود، اما حتما جاسوس انگلیس بود. این توصیه میکرد به هیتلر نه این عملیاتو انجام نده، اینجوری میشه. خواب دیدم تو ستاره ها اینجوری نوشته. رمالی جنگیری قصا چقدر داستانشه در مورد مسئولین دوربر و مسئولین میشنوید چه حالا نفوذ هست. یعنی این نفوذ یعنی جیسون رضاییان، یعنی اسمش جیسونه، چیکار باید میکنه؟ بعد بخواه خارج اومده دو تابعیتیه، اسمش هم جیسونه. نه این یارو کیه کناره مثلا صادق طباطبایی؟ چرا تک تک کن؟ ببین اونا هرشون فرق نمیکنه دموکرات رای بیاره جمهوری خواه، هر کی رای بیاره خادم اینوس جز اینه وردست همشون داره. تصمیم سازی میکنن. بابا الان شما مثلا بچه چه میدونم لایجانی، اون یکی لنگرود، اون یکی رشت، اون یکی رضوانشهر، اون یکی چه مثلا مناطق این دور بر میره خدمت، میفته مثلا سیستان و بلوچستان، تو اونجا یه همشهری تو میبینی اصلا هم نگاه سیاسی و این فرهنگیتون به هم نزدیک نیست، صرف همشهری بودن با هم رفیقتون میکنه، طبیعیه. مردم به کسایی که مغزشون قسمت بعد به اونها آشنایی داره میل دارن. روانشناسی اینو میگه. فکر کن یا این نشستی توی اتوبوس، تو عاشق مولانایی، طرف کنارت نشسته یهویی دیوان باز میکنه میبینی ای داره اشعار مولانا رو میخونه. ای آقا شما مولانا دوست دارید؟ بله من حافظ کل. آقا دم شما گرم. بعد 4-5 تا تفسیر از اشعار مولانا میگه، برگاد میریزه، میگه آقا ما باید با این رفیق شیم، این اصلا خیلی کارش. آقا شماره به تموم شد. جیسون رضاییان میگه تا طعم آدم سر رئیس جمهورتون رو در آورده بودم، که یه روزی رفت که یکی رفت سمتش خواست آدامس تعارف بکنه، طعم مثلا طالبی دوست داره، نعنایی دوست داره، دو سیب بالاخره مثلا چی دوست داره شکلی. جاسوس گرفتن تو دولت قبل، تو نهاد ریاست جمهوری، یکی مسئولین امنیتی میگفت با جاسوس گرفتیم اونجا، کار این آدم گزارش کردن دکوراسیون اتاقا بوده. این آدم تو اتاقش عکس آیت الله بهجت داره، این یعنی دیدگاه عرفانی داره. عکس اسدعلی قاضی بزرگ طباطبایی داره، نگاه عرفانی داره. این عکس شیش گوشه داره یا بقی، بین اینا فرقه. این شکلی کار میکنن. آروم آروم آدمن. من چند روز پیش داشتم گفتم بابا کروبی مدلش با میرحسین فرق داشت به قرآن قسم. روحیاتش فرق داشت. کروبی کسی بود که مجلس ششم حفظ کرده بود. مجلس ششم داستانی بود، نصف مجلس ششم الان اونور جاسوسن. یک وضعی بود مجلس ششم. اصلا بحث هسته‌ای ما رو اولین بار یکی از نماینده مجلس ششم رفت گفت. گفت ایران داره کار هسته‌ای میکنه، دنیا بدونید. بوش تریبون. اونا به همون استناد کردن پدر ما رو در آوردن. کروبی مجلس رو حفظ کرده بود. اما وقتی شما آروم آروم کانالیزه میشه، وقتی ببین از چند طرف
یه نفر از این طرف فشار، یه نفر از این طرف، فقط یه جا باز میذارن تو میری به اون سمت. من معتقدم توی بین این آقایون مدعی فهم انقلابی نفهمی وجود داشت. وقتی تو تیتر زدی در مورد کروبی رقیب آرای باطله، آیا چیز خیلی واضحی بود، قرار بود رای بشکنه، رای احمد نژاد بیا زیر 50% بره دور دوم، خیلی واضح بود. برای اینکه این اتفاق بیفته، رئیس ستاد کروبی، رئیس ستاد کروبی کیه؟ کرباسچی. کرباسچی میخواست رای بده، رایشو باز کرد، نوشته میرحسین موسوی، انداختو عکس گرفتن خبرنگارا. تو وقتی رئیس ستادت بیاد رای نمیدن، ستاد مردمت رای بدن. آرای کروبی خیلی پایین بود، اما متاسفانه برخی از آقایون مدعی انقلابیگری تیتر میزدن چی؟ رقیب آرای باطله در انتخابات، کروبی به جای کروبی، رقیب جمونگ در انتخابات. اون موقع رای باطله جمونگ نشون میداد سریال، ملت میخواستن رای سفید بنویسن، یه چیزی میخواستن بنویسن که بعدن سوء استفاده نشه، چون رای سفید بنویسی نه چیزی توش می نویسه دیگه طرف، ها زمینه تخلف وجود میاره، نه با رای سفید انداخت. مثلا دریوری میخواست بنویسه مینوش جمونگ، اون موقع چون سریال جمونگ میگه آقا جمونگا رو اگه جنگ میزد جنگ میزدیم حتی رای توی کروبی بیشتر میشد. خب این طرف تو داری اینجا بهش فوش میدی، تحقیرش میکنه، اون طرف دارش میگه تو شیخ اصلاحاتی، تو بزرگ ماهی فلان، تو چقدر انتظار داری طرف بمونه نره؟ آدمه به پیر به پیغمبر، عین منو تو، تو بگم فردا بیا سر کلاس هیچ کی آدم حسابت نکنه، همه بهت فوش بدن، کانالیزه میشی میری به این سمت. سر احمدی نژاد هم این اتفاق افتاد، حالا الان همین تیکاش در میاد، این تیکه که از کروبی گفتیم ما میشیم ضد انقلاب اصلاح طلب، این تیکه از همه میشیم اصولگرا و نمیدونم انحرافی و نمیدونم چی. از محمد خاتمی اصلاح طلب تا احمد خاتمی نماز جمعه فوش میدادن بهش، از خیلی از این آقایون سردارای ما میرفتن سخنرانی تا اون طرف منتهاله اونور نتانیاهو شیمون پرس فوش میدادن، سه نفر بهش میگفتن چشم بقایی مشایی زریبافان و اینا هم سالون مثلا. تو باشی چیکار میکنی؟ میل پیدا نمیکنی به همین افراد؟ بعد انتظار داریم که تو اینو بذاریش کنار؟ چقدر تقوا شما لحاظ میکنید برای یه آدم؟ یه خوردم بابا اینو آدم فرض کنیم. یکی از همین بازیگرا که الان محکم وایساده فوش میده، من به شما میگم این 35 میلیون پول از صدا سیما طلب داشت. سر یکی از سریالا، اسم سریالو بگم معلوم میشه کیه، نمیگم. سر یکی از 35 میلیون پول داشت بهش نمیدادن. سر این 35 میلیون تومن شو ضد نظام. کلی هم نقش خوب بازی کرده بود به نفع انقلاب و فلان چیز. و آدمه. شما استادتون میاد سر کلاس بعد اخلاق شیطونی میکنید، فکر کردیم خبر نداریم چی ها میگید، ببین معلوم با زنش دعوا شده. این تاثیر داره؟ بله. میرفتن طریق بچه یارو بهش نزدیک میشدن. همین شریعت مداری که این کلیپ اول نشون داد، رفته بودن پسر عمه بچه‌شو، یعنی خواهرزاده خود این میشد دیاره، رفتن پیدا کردن، با او ارتباط گرفتن، با بیتش ارتباط داشتن، به واسطه اون مطلب میرسونن. تو صبح تا شب هی داره خبر بهت میرسه آقا اینجا اینو کشتن، اینجا اینو گرفتن، اینجا اینو بیچاره کردن، اینجا. بعد از اون طرف این یه بخش، این طرفم آقا دینداری که آدم سکوت کنه به چه درد میخوره؟ امام حسین که سکوت نکرد، اگه سکوت میکرد که مثل بقیه بود، یزیدو پذیرفته بود. از این ور فشار، از اون ور مکش، یوی میده یارو بالا میشد شروع میکرد فوش داده به تحت و بالای نظام. آقا چی شده؟ آقا ببین چه مملکتی، مجتهده، مرجع تقلیده، این شکلی کانالیزه میشه، دفاترشون رو میرن میگیرن. به نام میگیم تصمیم سازان. خود طرف نفوذی نیست، اما در عمل برای جبهه نفوذ کار میکنه، همون آدم میشه. چرا ببینید که خدا رو بفرستیم نمیتونیم در درجه، ولی به فرضی که بتونیم اگه بگیرن بیچاره این فلان. الان سر این ماجرای محیط زیستی ها دیدی چقدر محکم اومدن جلو، میگن باید آزاد کنید. چرا سر هیچ کس دیگه اینجوری هم تمام قد نمیومدن؟ من به شما میگم چون بعد از 40 سال جمهوری اسلامی ایران شبکه یهود زده. آقایی رو که فکر میکردیم سالها سیده، هیئت علمی دانشگاه امام صادقه، جاسوس در اومده. انقدر فنی خودکشی کردین آدم که هنوز که هنوز بازجوهاش گیجن. قد فنی خودکشی کرد. مراد مشه تاهباز مشاور آقای کلانتری و خانم ابتکار. مراد تاهباز تو آمریکا یه پرونده قضایی به خاطر شفافیت اونجا میشه شفاف میشه پرونده قضایی. ما آقای رئیسی که اومد شد رئیس قوه قضاییه ما همینا درخواست کردیم دیگه، کلی اعلام کردیم آقا شما مثل کشور دیگه آراء قضات رو علنی کنید، پرونده رو حالا نخواستیم، آقا آراء این جلوی فساد رو میگیره دیگه، قاضی میره توسط بقیه رصد میشه. حالا بگذاریم، اونجا همینطوره. مراد تاهباز یادیم پرونده انگلیسی ما خودمون رفتیم انجام خودمون بهش سرچ کنید بعد خیلی بگردید خب شاید شما بتونید پیدا کنید. مراد دات ام تاهباز، مثلا مراد محمد، این مراد محموده، این چه مرادیه نداریم از این اسما. آقا بگرد بالا پایین گردیم اه تو متن نوشته آقای مراد مشه تاهباز مورد شکایت فلان کسک قرار گرفته. مشه اصلا اسمش ابراهیم نمیشه. این که اعتراف کرد این آقای آسید آقای کابوس آقای سید امامی رو آوردن سید در سید میبینی؟ بیا نگاه کن. این که اعترافاتو دید فهمید سوخته، همه چلو داده بود تاهباز. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ آقا من یه وقتی میخوام، یه فرصت بهم بدید چشم حرف میزنم. رفت تو سویتش، میره تو سویتش، فیلمش هست، میره تو سویتش، میره این فرچه دستشوی رو برمیداره پرت میکنه سمت این لامپای سقف. این هم از این پلاستیکی هاست، معتبه که یه به جای شیشه پلاستیکی جلوش میزنه نمیشکنه. اون میخواست اونو احتمالا بشکنه رگشو بزنه، هرچی پرت میکنه نمیشکنه، بیخیال میشه. کسی که میخواد خودشو بکشه باید چیکار کنه؟ ببین چیکار میکنه، میره دستاشو میشوره با هول خوش میکنه. تو خودتو میخوای بکشی به این فکر میکنی که میخوای غذا بخوری؟ اینقدر مسلط این آدم به اعصابش، این داره یه کار جهادی انجام میده برای خودشون، برای اسرائیلشون. بعد میاد میره توی دستشویی، پیرنشو در میاره میبنده به چیز رو سقف، پاهاشو جمع میکنه، خودشو پرت میکنه، دار میزنه، گردن خودشو میشکنه میمیره. با این کارش دو سه تا پیام میفرسته. یک، شبکه لو رفتیم، شبکه لو رفتیم، درید. دو، من حرفی نزدم. پیام داره میده. بعد الان زمین و زمان ریختن میگن بعد آزادشون کنید. این من یه درخواست ازتون دارم، این اسم ها تو ذهنتون بمون. کسایی که دارن درخواست میکنن باشه، اصلا همه اینا بیگناه، راست میگی، باشه، ما از مردم میخوایم تو حافظه تاریخی مردم چیه بمون، این اسمایی که درگیرن که نازم. نفوذ جریانی اتفاق میفته، اصلا فرد نیست، تفکرش میاد جا میفته. الان آقا درگیر شدیدن چند ساله دارن کتاب مینویسن، امام حسین قیام نکرده. ای پس چی کار کرده؟ هیچی، از دست یزیدش فرار میکرد بنده خدا. خائفاً یترقب. ما الان وقت گذاشتیم داریم کتابایی که تو قم چاپ شده، کتابایی که تو قم چاپ شده که امام حسین قیام نکرده رو داریم جواب میدیم تو مؤسسه فکستنیمون که به امام زمان قسم یک ریال بودجه نداره. یکی از احمقا ما یه نقدی به وزیر ارتباطات کردیم، اومده بود نوشته بود که 1/10 بودجه مسافتان را به وزارت ارتباطات بدهید، که حالت خوشه. وزارت ارتباطات بعد از وزارت نفت دومین محل درآمد تو، 1 ریال اگه پیدا کردی. شما دیدید که توی درگیری سیاسی که شده بود بودجه‌ای که برهم می‌زدن همه رو می‌بردن چیکار می‌کردن؟ او بودجه حوزه علمیه رو می‌ذاشت، این بودجه حسن خمینی رو می‌ذاشت. اگه داشتن می‌ذاشتن، 1 ریال ندارن، نخواهم هم گرفت ان شاء الله. ما مردمی داره کارون پیش میره، هیچی نداریم، آروم آروم آستر ریسته. من وظیفه‌ام اینه. بعد میگن تو رافی چرا تو زمینای مختلف وارد میشی؟ میگم خب مرتی که تو خوابی، امام حسین داره تحریف میشه، لال شدی صدا ازت در نمیاد، میلیارد خرج میکنی تو هیئت ها، اما فهم اینا نداری که داره اصل امام حسین تو میزنن. به تو چه میای وارد میشی تو بحث هیئت ها امام حسین؟ مگه تو آخوندی؟ بابا خب تحقیق میکنیم علمی بعد من بعد حتما مثلا دورهای اطلاعات رفته باشم بیام حرفا رو بزنم، کتاب میخونم، مطالعه میکنم، جلسه میذارم، تحلیل دارم، میرم میبرم ارائه میدم، طرف بلد نمیشه خوبه، ما تو دانشگاه میچرخیم ارائه میدیم، دیگه علمی تر از دانشگاه کجا؟ بحث نفوذ بنده 10 جلسه برای عالی ترین بخشای امنیتی کشور رفتم ارائه دادم. حرفام لابد براشون جدید بوده که اونا رو یک کلمه‌ش هم اینجا نتونستم بگم. لابد براشون جدید بوده که مگه بیکارن این همه مدیر کلاشون رو جمع کنن، آدم‌ها رو جمع کن تو بری چیز ارائه بدی؟ همین حرفا رو به شهید امثال شهید مطهری هم می‌زدن که امروز باید راجبش حرف بزنیم. می‌دید رمان جنسی جامعه رو گرفته؟ میواد کتاب قصه می‌نویسی آیت الله. یا آیت الله نوشته بود یه روز یه گاوه بلند می‌شد. داستان راستان نوشته. سه تا گاو بودن توی یه مزرعه، یه شیره می‌خواست اینا رو بخوره. اولین گاوه رو کشید کنار فلان. به قرآن بر بخونید. میدید مسائل جنسی عیناً کپی برداری شده از ژورنال‌ها و مجلات خارجی، اومد اخلاق جنسی نوشته. به شما چه؟ شما روانشناسی خوندی؟ میدید جریان پان ایرانیسم داره گسترش پیدا میکنه و هدف از پان ایرانیسم زدن اسلامه، میومد خدمات متقابل اسلام ایران مینوشت، میگه بابا این دوگانه رو بذارید کنار که ما یا مسلمونیم یا ایرانی. بابا ما مسلمان ایرانی، اینا هم هم خدمت کردن، هم ایران به اسلام خدمت کرده هم اسلام به ایران. کتاب مینوشت. به تو چه؟ توی آخون چه رفتی داره بلند شدی رفتی در مورد جان ناس و نظراتش این آدم مورخ در مورد تاریخ ساسانیان حرف زدی؟ اصلا زمان ساسانیان که پیغمبر بودن یا نیومده بوده؟ کار شما آخونده بعد پیغمبر شروع میشه. میدید بالا منبرها دریوری دارن نسبت میدن به اهل بیت، به امام حسین، حماسه حسینی مینوشت. میدید مارکسیستا دارن جولون میدن تو مملکت، میومد جواب اونا رو میداد. هنوز که هنوز بعد 50 سال دو تا مطهری به ما نشون بدید. هنوز که هنوز بعد 50 سال بعد بره سراغ دوباره کتابای مطهری که فوشاشو خورد. از حوزه قم اخراجش کردم بنده خدا، فرار کردم از تهران. تفکیکی‌ها فوشش میدادن، میگفتن فلسفه قبول داری. حرفای عجیب غریب میزنی. بله وقت زدنم جز اولین کسایی بود که زدنش. ما میدونن کیو باید بزنن، کیا رو بذارن. بعض از این مسئولین که ما داریم اینا اصلا برای چی باید دشمن اینا رو بزنه؟ دیوونه است. رو به نحو احسن تو بازل اوه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا با طریق خواهرزاده شده، داداشش، عمش، رئیس دفترش. بعد این که ابزار اینا روش هاشون چیه؟ اوه الان ماشاءالله تو این جلسه بس نمیشه بایم سوال جواب بده میخورده. زن میفرستن سراغ طرف، شرعی حلال صیغه، انقدر هم زن خوشگله که دیگه بنده خدا میگه این چه سن کفران نعمته. کفران نعمته، میخواد شیعگیشو حساب کنه، اثبات کنه. تموم. فیلم‌ها رو ازش میگیرم، میگن داداش به نظرت اینو تو اینستا پخش کنم یا تو تلگرام، نظرت چیه؟ میگه بگو چیکار کنم. یه زن فرستادن همین چند وقت پیش، چند تا مسئول جابجا شدن، دیدی دیگه همشون کار یه خانم بود، خیلی پرکارم بود. نگاه که میکنی بهش یه حقی میدی، میگه خب بابا کارش غیر شرعی که نکردی، ازدواج شرعی بوده. فکر کن زن اصلیش اینجوری باشه، زن دائمش. داشتیم که کیسی که زن دائمیش اینجوری بوده، جاسوس بوده. بابا این بدبختی که چیکار کنه دیگه؟ با خانم خودش یه قلقل بازی نکنه؟ نمیتونه دیگه، نمیشه که نشه. آره. بعد سیانت کرد. بعد اون کسی که تو مسئولیت قرار میگیره، یه چیزی که بر همه حلاله بر تو حرام عزیز من. بعد اینا به ما چی بذاری کنار؟ قبلا تو گوشیم نشون میدادم اینا، هم دادم پایین بهتون نشون میدادم. من فقط مثلا 100 150 تای سیریش دارم. یه سراغ ماها نفرستادن. بعد فردای میبینی هی رایفی پور یه چیزای دیگه میگه. آقا اصلا بحثای که راجع به فراموسی و صهیونیسم میشین اصلا اشتباه. به نظرم میاد راجع به روابط دختر و پسر، ازدواج خیلی مهمه. فردای یه تیکه میذاره به دخترا و پسرا حال میکنه تو دانشگاه، تیکه میذاره پسرا و دخترا حال میکنه. بعد یه چند وقت یهو برمیگره میگه شروع میکنه انتقاد کردن به یه جاهایی. ای این چه عوض شد؟ مجبور بنده خود. بنده تومون شما کم نگه نداشته؟ خب مراقب سه زیپا باید بشی، زیپ دهنه، زیپ جیب پولا، زیپ یه خوردون ورترشه. بعد بپایی وگه نه از دست میری. خیلی راده. پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک، بهایی بی پدر هنوز زنده است، در دامگه حادثه کتاب نمیشه بخونید، حتی دریوری توش زیاد داره، پدر سوختگیش کرده، یهودی بهایی شده، یهودی بهایی شده، دخترش آهنگ میخونه، خوانندگی میکنه علیه ما. میگه من زمانی که رئیس اداره سوم بودم خیلی از انقلابیون رو با چند تا خانم آلوده کردم، عکس میگرفت ازشون، چند تا اینا رو بردن تو ساواک نشوندنش، عکس ها رو چاپ کرده بودن. اون موقع شما هم صحبتیم این اینستا تلگرام و این چیزا نبوده. میگه یه چمدون ریختیم اینجوری روی میز براش، عکساشو گفتیم اینا قرار بدیم رو ان تاکسی ها پخش کنم به ملت. بعضی دیگه بعد از اون سکوت کردن در موردم، حالا دیگه چی نمیگفتم بنده اون خدا. از بعضیا خواسته میشد به جای اینکه مثلا مردم هی بکشونه تو انقلاب، بگید آقا بحث انقلاب چی، بیاید بگیم یه بحث علمی خیلی جالبی اینجا. امام حسین شمشیرزن میخواست یارو توی مکه داشت تفسیر قرآن میگفت مرتی که آقا بیه معنی این بحثی آقا ول کنید انقلاب من الان تفسیر قرآن جرأت داره بگه تفسیر قرآن بعد جیز اخ پوستتو میکنه. چه فکر چجوری میشد؟ بعد اینا که گفتم 200 سال پیش 153 سال پیش اول انقلاب اینا میتونستن، الان چلاغن دیگه نمیتونن. اینه بسم الله بیم سوال مالاتون جواب بدیم. چیکار باید کرد؟ اینو بگم اول، باید سیستم های امنیتی قوی بشه، باید ساختارها درست بشه، طرف جاسوس هم باشه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. مثال برای شما میزنم، فرض کنید تمام نماینده ها وعده انتخاباتشون شفاف بشه، توی سایت ثبت بشه، اگر خلاف اون عمل کنن آبرویسیت رسانه و ژورنالیست براش، ژورنالیسم حرفه‌ای براش نذاره، تمام هزینه هایی که در کسی پول میگیرن بیان اعلام کنن، ایرادی نداره 100 میلیارد پول بگیره از هر چیزی دوست داره، از فلان باغدار، از فلان گاودار، از فلان کارخونه دار. گوش کنید بچا، اینا خیلی مهمه، اینا راهکار، اینا که گفتم آره براتون جذاب بود، اما این مهمه که چیکار کنیم. حالا پول بگیر ایرادی نداره، مونتا یک قرون بگیری اگه نگفته باشی تا آخر عمرت از تمام مناصب حکومتی دوری، دولتی و حکومتی و همه چی، کشوری و لشکری مینازیمت کنار. نمیتونه آمین، چرا؟ چون حزب رقیبش 10000 تومان بهش میدون اگه اعلام نکنه، خود حزب رقیبش میره لو میدش. دوست داره این بگیره اعلام نکنه، مجبور اعلام کنه. میخوام بگم این راهکار فنیه، چک شده است، خیالتون راحت باشه، همه سوراخ‌سنباش باش بسته است. بعد چی؟ تمام رأیایی که تو مجلس میدی باید علنی باشه، تمام حرفایی که تو مجلس میزنید باید بیاد روی سایت مجلس تایپ شده، صوتش، وایسش و تصویرش، چه تو کمیسیون چه تو صحنه علنی مجلس. رأی هم که میدی بفهمی کدوم آره است کدوم نه. حاضر غیابت هم باید اعلام بشه، این نماینده مجلس 80% جلسات مجلس را بوده است، از این 20% 10% موجه، 10% غیر موجه بوده است. اوکی، فرض کنید نتانیاهو بیا تو انتخابات ما شرکت کنه، خود مرتیکه نتانیاهو این بیا شرکت بکنه، رأی هم بیاره، با این نوع نظارت چه غلطی میتونه بکنه؟ ها هیچ. متوجه چی میگم؟ پس راهکار اینه ما ساختارها رو باید درست کنیم. میگه حضرت سلیمان خونه شفاف بود، شیشه‌ای بود. این میدونی یعنی چی؟ یعنی میدید اینا رو، یعنی امروزیش کنم، یعنی این واسه این چی زده، مانیتور زده بود اون بالا، از اون بالا اینجوری نگاهم که خب این داره عملگیشو میکنه این جنه، اون یکی داره اون کارو انجام میده، از جنیان کار میکشید دیگه. آیه قرآن میگه بنا و قواس. برداشتی که تو از این میکنی چه اوج شفافیت ساختارهاست. اینو میدی جلو فساد بگیری، اصلا جاسوس بشه، چه غلطی میخواد بکنه؟ اصلا جرأت میکنه برخلاف منافع ملی تو رأی بده؟ نمیتونه. مردم نظارتش میکنن، نظارت مردمی، جسارت هم ببخشید 1400 سال پیش نامه 54 اشتباه نکنم نهج البلاغه امیرالمومنین فرموده، میگه مردم مشارکت بدید در کارها جز حکم شرع. میگه از مردم نپرسید، مردم از فرد سه رکعت بخونیم یا چهار رکعت، اینو خدا فرموده جسارتا، جز حکم شرع مردم رو نظارت. مسائل امنیتی هم قبول داریم، کمیسیون امنیت ملی یه سری حرفا داره، صوت جلسه رو ببندید، اما تصویری ما باید ببینیم کی تو اون جلسه بوده. یعنی تو آمریکاش هم الان، تو اروپاش هم همینه، جلسه هیرینگ میبرن یارو مینشونن، نماینده مجلس میگن بیا جواب بده. اینجا دیگه کسی نمیتونه علی منافع ملی اون حرف بزنه. ترامپ بله اومده سفارت خونه‌شو از بیت المقدس از تل آویو برده کجا؟ بیت المقدس. مجلس ما یه بیانیه داده. اینو چیکار کرده؟ ردش کرده. درست شد؟ که چرا این کار کردی؟ 15 تا رأی مخالف داشته این. یعنی ما 15 تا صهیونیست داریم. نمیدونیم کیا. بله اون بخش آیتی مجلس میتونه بگه کدوم مثبت بود کدوم منفی اینا در بیاره ها، دقت کنه. ظاهرا فقط اونی که نامحرمه کیان؟ مردمن. اگه قرار باشه این گوشه برای شما مصلحت اندیشی میکنید، بذار مردم بدونن. یه نماینده فیلمش در اومد که رفت چیکار کرده؟ توهین کرده به یه انتظامات گمرک. چی شد؟ دیگه نظارت مردم یعنی چی؟ بعدش یه فیلم میگه از اون بابا در اومد که تو فرودگاه داره میره مردم باشه باز بهش گیر دادن. دیگه نمیتونی به این سادگی ها. این باعث میشه اصلا میخوای دزدی کنی، میخوای خلافکاری کنی، نمیتونی. بس ساختاره. باید سیستم امنیتی ما به شدت تقویت بشه. سیستم امنیتی یعنی گلوبولای سفید. سیستم امنیتی تقویت عمل کرد شفاف. میدونی چی؟ یعنی اگر جاسوس برخورد بشه اون بخشش که محرمانه است چی؟ اون بخشش که بیای کار رسانه که به مردم توضیح بده. الان مردم شبهه دارن. فهم کنن یه نفر چهار نفر میرفتن، آه اینا به آهوها میرسیدن توی جنگلا، پلنگا رو ناز میکردن، بعد نظام هم بیکار اومد اینا رو گرفته. دیوونه است برای خود. هزار تا الان مشکل رو زمینه. کلی از نیروهاش باید درگیر اینا کنه. شما فقط دوربینایی که از اینا گرفتن برید نگاه بکنید. نقشه جی پی اس جی آی اس اینا که از اینا گرفتن بررسی شده، دقیقاً نقاط موشکی ما رو داشتن انتقال میدادن. به اسم یوسفلنگ تو بیابونا دنبال شهرهای موشکی ما میگشتن که اگه فردا روزی خواستن تو رو بزنن از موشکت میترسن، میخوان قبلشون رو ناکارآمد کنن که موشک راحت بخوره تو سر زن و بچه‌ت. بعد میگه با اینا یه سری اینا بودن، اینا بچه‌های خوبی بودن، نگران خالای بنفش پروانه های مکزیکی بودن که چرا این سه تا خال شده چهار تا. از اینا بیکار نظام بیاد با اینا. حالتون خوشه؟ با عرض سلام و ادب جناب آقای رائفی پور، برای سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی چه میزان وجه مالی دریافت کردید؟ هیچی. بنده هیچ وقت تعیین نمی کنم. قبلش مؤسسمون میزد. آقا یه سوال منصفانه بگید، از خود شما میپرسم. الان من از تهران پاشم برم اهواز یه جلسه سخنرانی کنم برگردم، نرخا دستتونه دیگه الحمدلله، یاری یه کنسرت میره میذاره چقدر میگیره ها؟ یه مدعی بعضن بعضیا میرن میکنن چقدر میگیرن، یه سخنرانی میره. من برم اهواز برم یه سخنرانی کنم برگردم چقدر بدن منصفانه است؟ بگید شما باشی واقعا میگه ما منصفانه است. بالاخره این تخصصی داره، اون صداش قشنگه، اون یکی بالاخره همینا شهرتون دیدم، من 4 تا کنسرت دیدم اینا تو شهر، من اینا رو دیدم. چقدر بدش بدن؟ 2 تومن. دیگه منصفانه بگید. 5 تومن. مؤسسه ما تا دو سال پیش میزد 300,000 تومن برای هر جای ایران، اونم گفتم ورش دارید. مؤسسه ها، نه من، مؤسسه مساف که یه قرون بودجه نمیگیره، که اگه بگیره مجبور میشه باج سیاسی بده. فهمیدی؟ 300,000 تومن. من یه شهر دعوت 4 روز اونجا بودیم، صبح میرفتیم برای صبحگاه نظامیاشون بعد صبح سخنرانی، شب برای زندانیاشون. 12 شب ما رو میبردن تو زندان، زندانیا نشسته بودن بندگان خدا. من خودم گفتم چی باید بگم؟ سخنرانی کردم 4 روز. مرغاشون رو سخنرانی نذاشتن، مرغداری یادم نمیاد. فهم خواهیم تو این حد همه جور سخنرانی رفتیم. ماجرا مال 7 سال پیشه. خب موقعی که رجوع این فراماسونری و اینجور چیزا نه دیگه تموم شده بود. آره مثلا 90-91 فکر کنم اینجوری چیزا باشه، یا خورد 1-2 سال این برون برتر، چون دقیق نیست نمیخوام دروغ بگم. فکر میکنی چقدر داده باشه؟ مثلا روزی 5-6 تا جلسه سخنرانی. بگی دیگه. 50,000 تومان گذاشتن لای کتاب به ما داده بودن. راننده‌ای که 4 روز اونجا ما رو میچرخون. ببین من رو میخواست برسونه تا یه جایی که من به قولی زمینی هم رفتیم برگشتیم، من رو میخواست تحویل یه راننده دیگه بده، مرده بود از خنده. میدونی چرا؟ چون به اون 100 تومان داده بودن. من مستاجرم، کل زار زندگیم پول پیش خونمه که الانم با این قیمت ها ما داریم هی از تو شهر میایم بیرون، خونه کوچیک میشه هی از شهر داریم میریم بیرون، به خدا هی داریم همجا خونه کوچیک میشه میایم بیرون از شهر داریم میریم بیرون، میخوام امام علی رو بگیریم بیایم پایین ورامین پاکدشت قم کویر حسن آباد دریاچه نمک. بعد آره اینا میگم چون اگه چیز جزئی این بود میگفتن ها، نه اینقدر وقیح هستن بدونید، همونه که میتونن فیش مثلا چجوری میشه فیش حقوقی مسئولی رو گذاشت اینترنت، مال من نمیشه گذاشت، درست شد؟ خوبه نه داشته باشید که بله مستاجرم تقریبا الان 3-4 سال دیگه دانشگاه نمی وقت نمی کنم برم درس بدم، خرج زندگی ما از یه عطاری شریکم با یکی از رفیقامون اونجا در میارم، الان هم اوضاع عطاری ها خیلی خرابه، وزیر قبلی بهداشت کمر بسته بود که هرچه عطاریه بزنه زمین، میگفت این علف و اون علف نباید با هم قاطی شه این میشه پزشکی به تو ربطی نداره، بابا این کاکوتی حالا یه خورده نعنای سردیش کرده بشه، نه نه بابا شما چه من نمیرم در مغازه جایی باشم، خیلی هم خواستن بپرسن کجاست، فکر میکردن اگه برن اونجا خرید کنم پولی به ما میرسه، هیچگاه نگفتم چرا، دلیل بپرسید، موقع ازدواجم هم اینا رو گفتم به خانواده‌ام، گفتم که بدونید فکر این که خونه آنچنانی داشته باشه فراموش کن، پول داشته باشم هم نمیخرم، ماشین آنچنانی فکر نکن، ماشین اون عرف اگه بقیه پرشیا 206 همین چیزی که مردم تو خیابون برنگردن اینجا نگاه کنن فکرش هم نکن، داشته باشم هم نمیخرم، یا با ما ازدواج نکن، یا مکن با فیلبانان مشورت، یا بنا کن خانه فیل توش برد، خب نمیشه که، درست شد؟ اینا رو شرط هم بوده، شرط زندگی بوده، خیلی هم جدی هم سره، چرا؟ برای اینکه بتونم حرف بزن بابا یکی این دوستای ما این پیرانویه اینجاست خود ملعونش ایشون رفته بود یه دونه ماشین چینی شاسی بلند خریده بود، چون با این بخش عقبی ماشین هم کار میکرد، یعنی تو بخش کاری خودش استفاده میکرد، خب بار میگرفت میبرد خرید میکرد، این حالا گوش کن ماشین چینی خرید چند گرفتی؟ چی بود اسم ماشین؟ لندمارک 80 تومن صفرش گرفته بود، از این کاپروها وانت های چیز هست مثلا آره چینیه اینا گرفته، بعضی موقع لطف داره ایشون، مثلا کارمند منم که نیستش که لطف، مثلا بعضی موقع مثلا من بیکارم مثلا شاگرد گذاشتم در مغازه مثلا شما رو من برسونم، خب مثلا الان که با هم اومدیم مثلا گفته حالا داریم میریم شما رو هوایی هم عوض کنیم، در بچه‌شو پیچونده حالا من نمیدونم چه نقشه‌ای دیگه داره، خب شما هوایی اومدم این زمینی اومده، خب حالا اونجا میای یکی دو روزی مثلا، حالا غرض با ماشین ایشون ماشین چینی میبردن اینور، مردم گفتن دست درد نکنه تو هم اشرافی شدی، من نه مسئول این مملکتم نه هیچ که نه نماینده نه وکیلم نه سبه. رئیس جمهور 90 میلیارد تومان پول خونشه با دلار الان نه ها، تو به جنگی بری از او بخوای اونم نمیدونم بپرس، وزیر بهداشت قبلی 1500 میلیارد تومان ثروتش بوده، نعمت زاده الها ماشاءالله آخوندید 700 میلیارد چقدر 800 میلیارد لباسون داستانا دختر نعمتزاده اونجوری دیدم دوماد شمخانی فلان صاحب ماشین چینی شاسی بلند دمت گم آقا دست شما درد نکنه، اون روزی یادت با هم قم رفتیم طلبه اومد در ماشین چی گفت الان چی داری ماشین چی اسمش بریلیانس، از اون درب داغوناش ها اینا مدل مختلف داره، از اینه که مثلا دنده میخواد عوض کنه 20 ثانیه طول میکشه میزنی دنده یادش میره یادش میاد دنده هم باید بدیم، سربالایی انقدر میشه بوکس بات میکنه فردا پارس خود رو از ما شکایت نکنه، حتی خوباش هم داره ها، خب ایشون از اون عادیاشه، چند تومنه الان ماشینت؟ 70 80 تومن میارزه ماشینش، خب خدمت شما عرض بکنم الان 2600 تومن شده، درسته؟ گوش کنید دفتر حوزه علمیه شهید صدوقی قم اومدیم طلبه اومد گفتش که استاد خوب نیست شما سوار این ماشینا میشی، در ماشین من نیست ماشین این آقاست، ماشینی نیست 206 از این گرونتره پرشیا از این گرونتره، مردم اینجوریان، هر پیغمبری رفت تبلیغ میگه معلمی شغل انبیاست، گفت ما اسالکم علیه من اجر، من از شما پولی نمیخوام. چون اگه میگفت پول بدید هدایت کنم، گفتن دکون دست کن. اگه من میگفتم برای من پول بریزید به حسابمون، اگه این بود شما شک نکنید تا حالا صوتاش اومده بود بیرون، یارو زنگ زد به دفتر ما آقا چند آی دکتر میگیرن تشریف بیارن، شک نکنید صوتاش میومد بیرون. باید مظلومانه بجنگی، فوش بخوری. انا صبح تا شب تلویزیون این ور اون ور، چی شبکه‌های اجتماعی، خدای بس دیگه خسته شدیم. چی شده؟ پرسپولیس برده. یه آره چرا؟ چون جواب علمی نداره، فقط تمسخر، تقطیع صحبت. اخیراً که باز یه آقای دیگه هم گذاشتن که کاریکاتوریست بوده، مسئول این شده که ظاهراً مباحثی که ما مطرح می‌کنیم رو تمسخر بکنه. هی شروع کرد مسخره بازی، علو آسمون و ریسمون به هم بافتن و تمسخر کردن. شفافیت آرا، شفافیت آرا، این ایده که گفتیم بد بود. کدوم آدم وطن پرستی از اصلاح طلب تو اصولگراش با از این بدش میاد؟ تو آمریکاش داره اجرا میشه، تو اسرائیل داره اجرا میشه، تو عراق داره اجرا میشه، کنیا داره اجرا میشه، ازبکستان هم اجرا میشه. بعد میان تمسخر میکنن. زمانی که دعوای بیخود میندازن تو کشور، میگن بابا الان اصل ماجرا بیچارمون داره میکنه، اقتصاد داره به باد فنا میره، بپر اینو. یا نه، درگیر دعواها نشو، این دعوای الکی که نمیدونم علم الهدا چی گفت تو مشهد و نمیدونم این داستانا که دیدی گردو بیکار میشه یه چیزی درست میشه. من کل مملکت این معنا زفشا بالاخره چی شد؟ سه روز مملکت تعطیلین. همزمان چه اتفاقاتی داره میفته تو دنیا؟ آمریکایی‌ها دارن آلارم جنگ میدن به ما. دارن عربستان رو تجهیز میکنن صدام جدید رو بسازن. حالا که معنا افشار گفتیم رو بگیم، عربستان خیلی خیالش از این راحت بود که ما دریایی نمیتونیم آسیب بهش برسونیم، چون بین ما و عربستان 50-60 تا ناو آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی. زمینی هم نمیتونیم آسیب بهش برسونیم، چون ما مرز زمینی نداریم. درست شد؟ میمون هوایی. هواپیمای او خیلی از هواپیمای ما بهتره. هواپیمای ما 40 سال پیش اون همین فناوری جدید امروز F-15 هاشنا 60 کیلومتر قبل از اینکه هواپیمای ما رادارش بتونه هواپیمای او رو تشخیص بده، اگه بتونه تشخیص بده، او تشخیص داده و موشک رو شلیک کرده 60 کیلومتر قبل ترش. متوجه شدی؟ پس هوا میمونه موشکی. بله، کجا رو می‌خوای بزنی؟ بیابونای عربستان خواه شخ بزنی، خیارشور بکاری؟ مکه و مدینه رو که نمیتونی بزنی، میشی سپاه ابرهه. انقدر اینا حرومزاده هستن که تو اگه اون سر شهر مکه رو بزنی، خودشون بمب‌گذاری میکنن، با موشک خودشون کعبه رو میزنن و میگن ایران زد. بعد کل جهان اسلام میریزن دور مرزای ایران. بیاد به داد اسلام برسید. اینه الان خوب میدونن چیکار، چه کسی رو بنازن جلو. میدونه حالا تو این شرایط بعد چقدر هم دارن سپر موشکی بهش میدن. دقت کردید؟ از مدل آمریکایی، اسرائیلی، حتی روسیش هم داره میخره. S-400 هم میخواد بره بخره. بگیره. حالا اینا گوش کن. موشکای دانگفنگ 1700 کیلومتر 2000 کیلومتر گرفته برای یمن، اصلا لازمه برای ما لازم داره. یه صدام جدید، انبارای شاه سر عراق خالی شد، انبارای موشکمون سر کشور عربی خالی بشه. به نفع اسرائیل. 4 سال اینو من دارم داد میزنم. به قرآن دیگه تلویزیون رام نمیدن، اینا اونجا میگفتن. و چیکار میشه کرد؟ باید به عربستان بفهمه نخه غلط اضافه نکن، من میتونم زمینیم بیام. نه تو من مرز نداری. نگاه کن اینجا سیل اومده، با لباس نظامی بیاید کمک عراقی ها. فهمی چی شد؟ هشتا شعبی ارتش عراق که زیر نظر ما نی، هشتا شعبی بسیج عراق با لباس نظامی بیا کمک. این یعنی چی؟ یعنی اون هشتا شعبی حرف قاسم سلیمانی گوش میکنه، دست دست با خط کنی این مرز داره، میریزه بیابونات، میاد تو مکه رو میگیره، میاد تو ریاض تو میگیره. این پالس بود که آتیش گرفتن. بعد 4 تا سلبریتی بی سواد و بی عقل و انداختن جلو که اگر عمدی نباشه مردم رو درگیر که وای یه آخوندی برداشته یه جایی فتوای داده که نمیدونم برید صیغه اینها بشه. این حرف اینقدر سخیف بود، اینقدر زشت بود، هیچ عاقلی حتی اعتقادی به اینم داشته باشه نمیگه. بعد پیدا شد بابا اکثر از تو صفحه پنجم گوگل یارو کش رفته آورده یه اکانت توییتری درست کرده که شوهرعمه شما میتونه اینو درست کنه، هیچ کاری نداره. خب هر کدومتون 20 اکانت فیک دارید برای شیطونیاتون همونجوری که تو درست کنه. بعد اومدن نشه، بعد سرکار سلبریتی ما به اون استناد کرده، بعد 4 تا لاتولوت هم گفتن ناموس بریم جلو. ببین خیلی جالبه، بریم یه آخون بکشیم بیایم. این بود دیگه. آقا امروز الان رفتم یه آخون کشتم، اینم اصلا یه آخون بکشیم بیایم. بابا گناه کرد در بلخ بس که اونم نبود، اونم فکر بود. گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکین. بعد یه سری لاتولوتای رفیقای این اومده بودن باز لایو میذاشتن تو استوری میذاشتن که آقا این همون آقای بوده که گفته برید سیغه بشه، این رفته همونو زده. نمیفهمی اصلا این اونم نبوده. بنده خدا سه تا بچه یتیم شدن، خونه زندگی شدید چه شکلی بود؟ این درد از اونه که این عراقیه اینجا پالس فرستاد. من میدونم این پابرنای یمنی وقتی ناو نظامی عربستان تو باب المندب زدن یعنی چی؟ یعنی باب المندب میبندی؟ باب المندب یعنی نصف نفت دنیا. سواد نظامی امنیتی سیاسی اقتصادی فرهنگی هیچی نداریم، سرمون فقط تو فوتباله. تمام اول و بالا با این مملکت اینه، یا نبد میمونه یا برتر میره. میساقی نامردی کردی فرسی بود چرا رفتی؟ بعد میره اون یارو آقا رو فرستادن این تیکرم داره مسخره میکنه. آقا فردوسی پور این برنامه 90، این 90 120، این گوشت 90 هزار تومانی شده 120 هزار تومان، مسخره کن مردم رو، مزحک مردم رو، احمق فرض کن. شما ببین حرفا، من این الان برای شما حرف کنم جز سند براتون از صفحه کتاب آوردم خوندم، بخش بهایت وارد نشم چون وقت نمیکنیم که شما ببینید مثلا یکی یه دونه سند بهایت بخونه براتون جوره. ببین چی، ببین اصلا اینا همش مال قبل انقلاب الحمدلله. ببین کجا رفت این چیزه، بیارید این. بله نگاه کنید خیلی جالب، بیارید دیگه این سفر. ناراحت میشم قاطی میکنم نه بنده خدا. حالا میخونم هر موقع تصویر مدن وقت داد تصویر. جلسه ببینید صفحه 1 از 4، یه سند ساواک بوده که 4 تا ازش کپی میشده، یکی ساواک مثلا اون شهر نگه داشته میشده، یه فرقی میفرستاده میشده برای اداره کل، یکی فرستاده میشه تهران برای مثلا برخی از اسناد ساواک که از بین رفت بعدا، مثلا یکی از این آقایونی که بعدا به یه مسئولیتی رسید، باباش تو اداره کل سنندج تو ساواک سنندج سندش بود که باباش در حین اینی که مدیر کل آموزش پرورش اونجا بوده منبع ساواک هم بوده. بعد این آدم پسرش شده که از مسئولین امنیتی مملکت، بابا ساواکی. خب تو اسناد تهران بین رفته بود تو اسناد سنندج بود. حالا نگاه کن من عیناً اسکن گرفتم بخونید دیگه چیکار کنم. میگه که این اتفاق 18/2/50 افتاده، 1350، الان 98، چند سال پیش؟ 48 سال پیش. موضوع بهائیان. اصلا بچه‌ها میز 321، میز 321 میز بهائی‌ها بوده، رئیس اینا بهائی خودش، اما رصد میکردن دیگه. این که حالا اقدامی نمیکردن یه بحث دیگه است. آقا الان مثلا تو اطلاعات ما کلی بچه شیعه است، هیئت رو رصد میکنه، حرفایی که زده میشه رو گزارش مینویسه، اما اینکه حالا با اون مدعا برخورد بشه نشه یه بحث دیگه است. با اون سخنران اینجا حتما الان هستن، جلسه بندگون خدا زحمت دارن میکشن صدا زد میکنن میبرن. خیلی امروز کارش سخت میشه بنده خدا، خیلی چیزا گفتیم ما. بعد اینا میبره، حالا اینکه با این رایفی برو چیکارش بکنه یه بحث دیگه است. خب جلسه با شرکت 9 نفر از بهائیان ناحیه 15 شیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان وزیر نظر آقای لقمانی تشکیل گرفت. بعد از قرائت نامه آقای ولی الله لقمانی، این نکته جالب نکه اینا باز هر گردی گردو نیستا، اما اینا یه جاهای شیطنتشون به این شکل بود، این شکل کد گذاشتن، ولی الله و الله نمی نوشتن، می نوشتن ولی چی؟ اله. متوجهید؟ مثلا اینا چندی مثلا باید تو 20 تا از این کدا داشته باشی تازه شک کنی به ماجرای. بعد بری بررسی کنی. ولی الله لقمانی در مورد ادیان جهان و آمار آنها و شهدای بهائیت سخن گفت. وی اضافه کرد آقای بهائیان بهتر است بیشتر مطالعه کنند. البته اینو بگم همین الهی که گفتن کلی داستان، من میترسم همین یکی کات کنم، یه کلی داستانه. بعضی میگفتن که اصلا الله ننویسین به خاطر این تقدسش، کاغذو نمیتونه نمیشه. بعد مثلا میبینی تو همون صفحه‌ای که اینا اله نوشتن الله جای دیگه نوشتن. ببین اینا بعد بچینی کنار هم دیگه، میگه آقا اون موقع مد نبوده. بعد میبینی جای دیگه اش نوشته 4 صفحه اونورتر. میفهمی نه این دیگه آروم آروم داره شک برانگیز میشه. بله بهتر است بیشتر مطالعه نمایند. آه میگه که ولی الله لقمانی در مورد ادیان جهان و آمار آنها و شهدای بهائیت سخن گفت. به اضافه کرد آقایان بهائیان بهتر است بیشتر مطالعه نمایند و از روی حقیقت قضاوت کنند تا بفهمند معنی بهائیت که امروز آزادی بیشتری دارد یعنی چی. سال 50 میگه آزادی بیشتری دارد. در زمان قدیم احبا یعنی بهائی‌ها نمی توانستن بگوین ما بهائی هستیم، نمی توانستن تبلیغ کنن، اگر هم مبارزه نمودن فوراً آنها را میکشتن، لیکن اکنون آنها تعصب‌ها کنار گذاشته شده. میگه 1350 دیگه میگه اون تعصب‌ها در مورد بهائیت عملاً دیگه وجود بگید نداره، زحمت کشیدیم، کارهای کردیم، اینا تعصب زدایی شدن، تعصب و غیرت دینی براشون نمونده. نگاه کنید ادامهش خیلی جالبه. بله، اکنون کنار گذاشته شده است. اکنون از آمریکا و لندن صریحا دستور داریم در این مملکت، گوش کن، بهایی 1350 وسط قدرت محمد رضا شاه داره میگه که دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمانها و بیهجابی را رونق دهیم که مسلمانان نقاب از صورت خود بردارند، به طوری که من مطالبی در منزل آقای معتمد قرائت کردم. میگه ساختمون، مدل ساختمون سازیشون، لباساشون، حجابشون، همه رو باید ما کار کنیم. یعنی داشتن کار میکردن، داره میگه این کارا رو انجام دادیم، آمریکا از ما خواست، ما این کارا داریم میکنیم. و تمام دختران و پسران بهایی خوشحال شدن، گزارشکار داده خونه آقای معتمد، گفته بچه ما این موفقیت ها رو به دست آوردیم، الان به این مرحله رسیدیم، این اتفاق تو تهران افتاده، این اتفاق تو فلان جا افتاده، دارن عشق میکنن. میگه دخترها و پسرای بهایی کیف کردن. در ایران و کشورهای مسلمان دیگر هر چه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهید تا آنها نگویند. به این مشکلشون کیه؟ با به خود این حرف من نیست. تا آنها نگویند امام حسین فاتح دنیا بود. میگه این کارا رو کنید، حسین ابن علی از اینا بگیرید، تا او باشه ما بدبختیم. و مولا و علی ببخشید دنیا بوده و علی غالب دنیا. البته بهائیات هم تصدیق دارند، ولی نه برای قرن اتم، اتمی که به دست بهائیان درست می شود. بهائیا اتم دارن درست میکنن کجا؟ و اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می شود. نوجوانان ما بهائیه داریم در اسرائیل صحیح. و این مسلمانان آخر به دست یهودیان از بین می روند و دنیای حضرت بهاءالله رونق می گیرد. یعنی همشون جاسوسن این بهایی. این یه سند ما، سند ساواک. بعد نظرشو داده، نگاه کن، نظر یک شنبه، اینا کد اطلاعاتیه، اظهارات شنبه مورد تایید است، میگه بله این حرفا زده شده. نظر چهارشنبه، صحت اظهارات شنبه مورد تایید است. نظریه هفت ه، نظریه چهارشنبه مورد تایید است. این هر چی اومده بالاتر تایید کرده. یه سند دیگه مثلا براتون خونه از صدا و سیماشون. پیدا کنم. مثلا اینجا یه انتقاد کرده. این جالبه. این 1345 بوده این اتفاق. نیم قرن بیشتر گذشته. ساعت 8 صبح مورخ 18/10/45 آقای ایقانی. ایقانی جز فامیلای تابلو ایناست. بعض از اینا رو ما از رو فامیل بر. ببین گفتم صدها فاکتور، دهها فاکتور. یکی نام خانوادگی. نه قطعاً. ببین بعضی از فامیلا قطعیه. یعنی انقدر تابلوه. خب؟ بعضی از فامیلا احتمال داره. مثال من مثلا در مورد یهودیان شغل به علاوه یان. یه شغل، یه حرفه به علاوه یان میتونه باشه. متوجه شدید؟ نه. بعد تازه ممکنه نفر واقعاً یهودی باشه، شیعه شده باشه. خیلی کار سخته، یعنی پوست آدم کنده است. مدیر عامل فروشگاه فردوسی در داخل، یا فردوس چون که حالا چون دستگاه تایپ اون موقع ببینم فروشگاه خود، در داخل فروشگاه، فروشگاه به یکی از بانوان فروشنده که روسری به سر داشته است دستور میداد که روسری خود را از سر برداره. بعضی از اینا رو من نیم ساعت رو کلمه دقت کردم ببینم چیه. از سر بردارد. بانوی فروشنده که به خانوم بهرامی معروف است اظهار میکند که روزه هستم و بدین جهت روسری به سر نمودم. یعنی این قبلش روسری نمیذاشته. ما رمزونی دیگه از اینجوری هم دیگه، ما رمزون میسه، محرم میسه، خود جمع میکنه خودشونو و تقاضا میکنه به خاطر رعایت حال و حال وی اجازه داده شود کماکان روسری خود را به سر داشته باشد. ولی ایقانی با تشدد و در حالی که موضوع روزه گرفتن بانو بهرامی را به باد تمسخر گرفته بود، بوی به وی تکلیف میکند که یا روسری از سر بردارد یا فوراً به خدمت وی خاتمه داده خواهد شد. یا روسری تو باید گم میشی میری بیرون. بانو بهرامی در حالی که به شدت میگریست به اجبار روسری را از سر برداشت. موضوع فوق بین فروشندگان تأثیر بسیار نامطلوبی نموده است. پیچید بین اهالی اونجا. گریه‌زاری شد، همسایه اومد چی شده؟ آقا به زور میگه مارم از اون به تو، به شما ربطی نداره آقا، خودم میدونم کارگرمه. میگه پیچیده تو اونجا. و عموما از این که عده بهایی بله فروشگاه فردوسی را وسیله برای فعالیت خود قرار داده اند و تا این حد اصول نم چیه کارمندان غیر بهایی را تحقیر می نمایند متأثر شدن. نظریه بخش دو، این قبیل تظاهرات بی پروا از طرف بهاییان بهترین بهانه و مستمسک برای روحانیون افراطی خواهد بود تا افکار عمومی نمیدونم تا چی بهانه و افکار عمومی بپردازن. بنابراین اصلح است که در صورت تایید موضوع جدا مدیر عامل فروشگاه فردوسی مورد مؤاخذه قرار گیرد. میگه بابا اینا همین حرف کارا میکنه آخوندا سوء استفاده، اینو برید بهش بگید دیگه این کارو نکن. 1300 سند دوباره نگاه کنیم ببینیم، دوباره به همون میزه از 3-2 به 216 بله 21-10-45 طبقه بندی حفاظتیش هم سری. خب اینا اصلا ساواک مال ما که نیستش. یه جا هست میگه مدیر کل مشهد، خیلی جالبه نشته مدیر کل مشهد، یه دونه جلسه بودیم چون میبینید اینجا مشهد نیستش، مدیر کل مشهد یه دونه حالا براتون میخونم یه چیز گذاشته، آزمون گذاشته برای گویندگی، 50 نفر شرکت کردن، فقط دوتا بهایی رو انتخاب کرده. آخه بهایی بودن دلیل نمیشه که صدات قشنگ باشه که، متوجهی؟ یعنی اینا دوتا گوینده میخواد. بعد من اون اسما رو زدم توی اینترنت، یکیشون خبری ازش نیست، اسما بود تو سنه، یکیشون الان یکی از گوینده‌های معروفشونه اسرائیل الان. یعنی اون موقع دانشجوی ادبیات دانشگاه فردوسی بوده، الان سن و سال داره تو اسرائیله، این اشعار بهاءالله شرورای بهاءالله رو براشون چیز میکنه، گویندگی میکنه. حالا جالبه 50 نفر اومده بودن، این دو نفری که میخواست انتخاب کنه بهایی انتخاب کرده دقیقا. حالا جالبشه شما فکر کن تلویزیون ما دست اینا بوده، حبیب ثابت پاسال یهودی بهایی شده، وقتی اینا تو اداره کل مشهدشون توی گویندگی که امر تخصصی و حرفه استعداد اصلا این کارو میکنه، تو جاهای دیگه که اصلا استعداد خاصی هم لازم نبوده، طرف میتونسته فنی یه کارو یاد بگیره، چه ها کردن اینا. و سوال من، ما بعد از انقلاب چقدر صدا و سیما پاکسازی شد؟ یه سری اتفاقات نمیدید بعضا یه جایی میفته که مرغ پخته رو عصبانی میکنه، اصلا جز تحقیر نظام کار دیگه نیست. برداری تو مثلا سینه گرگ آسروم رو بپوشونی و این یه ماه ملت سوژه دست بگیرن، کدوم آدم عاقل این کار رو میکنه؟ خیلی از این چیزا هستش که اصلا تو میفهمی ها، تو که اصلا رسانه نخوندی، یعنی خیلی کار زایعیه. کی با سینه گرگ نقاشی ما علامت آرم آسروم تحریک میشه؟ حالا مستم برای اینکه همین دیگه میدونی چی بگی؟ که تو هم بگی رسانه میلی، درست شد؟ بعد یه سالی از خود نپرسی خب توی که داری میگی رسانه میلی، این رایفی پور چرا توش نیست؟ میل حکومت داره کار میکنه، خب این رایفی پور هم داره میگی اینا ضد حکومت هم، اینو چرا اینا رو نمیدن؟ فقط بیا بریم بیل بیلک اینجوری کنید، این سرصدا در بیا، جایزه بگیرید، حواستون به این چیزا باشه. یه سال دیگه جواب بدیم وقت گذشت. به نظر شما بعد آگاهی عامه مردم نسبت به عوامل نفوذی با وجود شرایط کنی نظام، مردم باید چه واکنشی به این عوامل داشته باشه؟ گفتم اینو سوال جواب که واکنش شما چیه، راهکار چیه؟ ما باید مطالبه کنیم، الان دم انتخابات نزدیک داره میشه، مطالبه کنید، بخواید بگو آقا تو با شفافیت آرا رو و اصلا کاری نداره قانونی یا نه، تو خودت باید اعلام کنی به این شرط رأی میدی و اینا رأی نمیدی، میریم دقیقاً به رقیب دلجت رأی میدی. فهمیدن بندگان خدا یه خورده نگران شدن، دارن استانی میکنن. سلام علیکم جناب آقای دکتر، سوالی است که بسیار برای این جانب شاید خیلی از جوان مردان، آیا اسم که سیاسیون رو آورده منحرف یا فرقه گرا است؟ نه بذارید اسم سیاسیون که بیاد میبینی چی میشه، کل جلسه میره تحت شعاع. یه دونه چپ میگی، یه دونه راست بعد میگی، یه دونه کروبی گفتم، یه دونه احمدی نژاد گفتم، دیدی مدل اینجوریه، چون ما ایرانی علمی چیز بررسی نمیکنیم. سریع بنبست سیاسی فکر می‌کنی. برای همین دیگه مثلا طرف اصولگرا نشسته تو جلسه میره یه تیکه بهش انداختم میگه لابد اصلاح طلبه، چون نقطه مخالف خودشو فقط اصلاح طلبی میبینه. اصلاح طلبی میگه حتما از اصولگراهاست. دیدی مثلا این کانال اصلاح طلبی میخواد منو بزنم میگه آقا تروریستن اصولگرا. من تروریستن اصولگرایانم؟ اینا به حرف ما گوش میده که این بدبختی ما نبود. رفتن بعد 5 سال داره این حرفایی که ما تو سخنرانی شفافیت آرا، قانون ویسل بلوئر، این چیزا تازه داره میره تو مجلس. نه، برای چی میگن اصلاح طلب فهم و شعورش در همین حد اندکه که میگن کسی که داره جلو من به گیر میده، خب نقطه مقابل این که تو من گیر میده، نقطه مقابل من اصولگرا، لابد این اصولگرا. نه آقا، این نفر میتونه نه اصولگرا باشه نه اصلاح طلب، به تو گیر بده. چرا؟ چون نگران دینشه، نگران وطنشه، چون نمیفهمید. من به آیه آذری جهرمی توییت براش زدم، گفتم آقا جون من سوال دارم، شما این حوزه تخصصی کار شماست، ما باید پایش و بررسی هوشمند انجام بدیم تو شبکه‌های اجتماعی. هلند جو کشورهایی تو بحث موج تروریسم در اروپا کمترین آسیب ها رو دید. میدونی چرا؟ چون شبکه‌های اجتماعیش یک سیستم بسیار استادانه پایش میکرد. یعنی چی؟ یعنی سه کلمات حساس بود، به سری شکل ها تصاویر حساس بود. اینا مینه هوشمند، تو اصلا یه کلیپی رو میذاری، گوش کن، یه کلیپی رو میذاری اصلا هشتگ هم استفاده نمیکنی، اینستاگرام میفهمه حذفش میکنه، یوتیوب میتونی حذفش میکنه. ما بعضی از کلیپ هایی که مؤسسه خودو میذاشیم تو کانال یوتیوب میدیم حذف میشد، ایمیل زدیم بهشون. برای چی این کارو میکنید شما؟ اصلا بحثی نبود که مثلا شما بگی علی صهیونیستا بود، چون علی صهیونیستا بود حذف میکنه. گفت نوشته بود به خاطر اینکه شما در کلیپتون یک تیکه از فیلم سینمایی استفاده کردید که هنوز کپی رایت داره تو آمریکا. تشخیص داده بود. متوجه چی میگم؟ یعنی اینا یه پروتکل هایی دارن دیگه. شما نمیتونید مثلا بگید آقا کسی که مثلا میگه ابوبکر، کلمه ابوبکر بغدادی را استفاده میکنه، من این کلا بره زیر چک. ها بده؟ این یعنی آدم مشکل ها. آقا میتونم تو امان کسی که ابوبکر بغدادی سلاح بمب اینا استفاده کرد بره؟ سیستم اشلون آمریکا چیه؟ همینه دیگه، همشون دارن. بسیاری از اینها مثلا طرف آقا یوی آلار میداد، آقا 20 تا پیج میورد بالا، میگفت این آدم گرایشات تایید، میرفتی نگاه میکنی میخوام نه بابا، این اصلا یه استاد دانشگاه داره جواب میده، اینجا نیروی اطلاعاتی میشه بررسی موردی میکنه، خب این نه، این خودشه، شبکه تروریستی رو میگفتن. من حرفم اینه، این مرتیکه که رفته آدم کشته عکس با اسلحه میگرفته میذاشته، نباید زیر نظر قرار میگرفته. آقا تو انتظار نداشته باش پلیس ما بشینه کلا تو اینترنت بچرخه، چند تا پیج رو نگاه کنه پروفسور. این نباید ما اینو داشته باشیم، نداریم درستش کنید. این مطالبه من آزای وزیر بوده، برگشته من جواب داده که نمیدونم او چرا اسلحه داشت. مگه من اسلحه رو تو پرسیدم؟ اسلحه رو تو توییت بعدیم از نیرو انتظامی و پلیس امنیت و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات پرسیدم، گفتم چرا این دسترسی به اسلحه داشته؟ تو حوزه تخصصی تو اینه، من اینو بعد از تو بپرسم؟ اینقدر ولنگار، اینقدر ول شبکه‌های اجتماعی، امنیت مردمه بابا، بعد میگم خدا وکیل اینو برگشت سیاسی جواب مرده. بالاخره بعد اول توییت من میدونستم اینو این حرفا رو میزدن، نوشتم با اینکه قطعا بغیره بنده با توییت با فیلترینگ مخالفم. بابا اصلا شبکه‌های اجتماعی راست تنها رسانه منه، شما منو کجا میشناسید؟ به واسه همین شبکه‌های اجتماعی، جز اینه شماها رو هر روز دعوت میکنن تلویزیون گفتگو ویژه خبری میشینی هر موقع دلت خواست حرف میزنی. ما رو که نه، من با همین آقای وزیر با هم یه نیمچه رفاقتی هم داریم، تلفنی با هم صحبت کردیم، بهش گفتم مثلا، حتی بهش گفتم ما اینترنت سرعت اینترنتون پایین، سرعت بیشتر میدید یا نه؟ بنده خدا دستور کارم داد که مثلا کار ما انجام بشه، او از من خواست سواد رسانه‌ای کمکش کنم. اما این دلیل نمیشه که قتل تو کشور ما اتفاق افتاده ما سکوت بکنیم. و من نه توهینی نه چیزی دارم یه بحث میگم آقا، نه این که بشه شبکه‌های اجتماعی جای شوآف مسئولین ما. مسئولین ما الان کارشون چیه تو شبکه‌هاشون؟ بیان شوآف کنن، بیان ادا در بیارن، جز اینه؟ نگفتم تو شوآف میکنی ها، نه، مسئولین یا ما اینا رو باید مطالبه کرد، بهشون برمیخوره دیگه. اصفه بعد یه دیگه 25 تا خبرگزاریه که زیر نظرشون هن دیگه، اینا زیر نظرشون، پاسخ کوبنده فلانی به بهمانی، پاسخ محکمه. من یه کانال دارم مساف بعد اونجا او رگبار گرفتم اونجا. اینه، متوجه شدید؟ پاسخ کوبنده کجا اون جواب من بود؟ پاسخ کوبنده نی بشین مناظره بیاد دیگه. اینه بچه ها. حرم سیاسی میشه دیگه ماجرا. حرم مثلا تو دلش هم بنده خدا داره میگه که آخ آخ ما اینترنت هم برای این امضا کردیم. حالا پول اینترنت هم میدیم آفی نگم مثلا رایگان. اینترنتش مثلا زودتر رو بهشون بدن اینا. عجب نامردیه. شما انتظار دارید مثلا یک وظیفه خودتون انجام میدید بعد هیچ کسی به شما نقد نکنه؟ آخ خیلی دمتون گرم خدا وکیلی. ما هم مریخ اومدیم پس نمیفهمیم روابط این مملکتو چه وضعشه؟ همین شده دیگه، نمیتونی حرف بزنی. مناظره های دانشجویی یه چه گندیه دیگه. این میاد از اول اصلاح طلبه رو فوش بده اصولگرا رو تشویق کنه، اونم میاد از اول اصولگرا رو فوش بده اصلاح طلبه رو تشویق کنه. اومدن پرسپولیس استقلال تشویق کنه. کاری نداره اصلا. از نظر این آدم اون مقابله اون کلا شیطانه، یه حرف حساب نزده. آدم پیدا نمیکنه برای دو تاشون دست بزنه. این برای این میمونه. خب 6 تا گلم بخوره طرفدار استقلال میمونه. کاری نداره اصلا اینجا باخت یا برد. مثال استقلالو زدم و فردا باز داستان درست نکنید. ان شاء الله بعدا میزنید 7 تا بزنید تو دلتون نمونه روزی. خب بله. در مورد سیاسی این پرسید. ببین آقا آدما، من گفتم اینا رو باید تحلیل کرد. ما ایرانی ها یهویی میگیم فلانی خوبه، یعنی چی؟ فلانی بده، دیدی؟ فلانی آقا یعنی چی؟ چیش بده؟ سیاست خارجیش بده، اقتصاد خردش بده، جذب توریسمش، وزارت نفتش، مباحث فرهنگیش، مباحث ارشادیش، چی؟ همه یا خوبه، بده؟ نو مشکله دیگه. تا سواد مردم، تو فرهنگ مردم، تو فهم سیاسی مردم بالا نره همین. اینقدر راحت میشه گولتون زد. به خدا دم انتخاب 4 تا حرف میزنه همچین حال میکنید شما. یعنی مردم ایران بیشتر از اینکه بدونن به کی میخوان رأی بدن، میدونن به کی نمیخوان رأی بدن. سلبی رأی میدن دیگه. لای لولو خورخورا. یا این نه اون بیاد میخوردتون. جز اینه؟ کسایی که به رئیسی رأی دادن، رئیسی چه مدیریتی دیده بودن؟ فقط میخواستن روحانی نباشه. 4 سال اولش دیده بودن میخواستن روحانی. جسارتن کسایی که با آقای روحانی رأی دادن تو 4 سال اول چی ازش دیده بودن که امروز همونا شلوغ کردن، شروع کردن مسخره کردن، توهین کردن، کجای 1400 با روحانی علا برکت الله هک گرونی میذارن اون زیر مینویسن. بله مردم میشه آقا بیاد دار میزنه. دار آخه که من فکر کن یعنی چه جوری من شهر ارته خیابونا رو پیاده رو یعنی چی؟ نمه خیابون اگه مثلا شدنیه که به اینا فکر کنی. آقا بیا دلار 5 تومن ها، فقط هم 5 تومن یعنی ایراد داشت مثلا 5 تومن 5000 رو 1 تومن به بالا ایرادی نداشت. یعنی چی؟ نوش جونت، نوش جونت. من یه بار دیگه یه پیشنهاد بهتون کنم، یه بار دیگه به اینترنت مناظرهای ریاست جمهوری دانلود کن نگاه کن. آی الان دیدن داره مثلا مجری دست بیله داره میگه خب شما چی کار میکنید آقای فلانی شما تو جامو اونو بده ناس. الان مجری هم ناراحت میشه، فردا یه پست اینستاگرامی میزنم همه ناراحتن چیکارش کنید. مجری نقش خونسایی داشتن اونجا، خاکستری بودن یه مقدار. سمت زنونه بود این صدا اینجوری آخر زمانه به خدا. خب دیگه 2 ساعت و ربع داریم ما برای شما حرف میزنیم، دانشگاه یه چای هم که به ما نمیده که. بعد تازه میگه اومدی اینجا چقدر میخوام بهت بدن، اما اولش هم داره میپرسه بنده خدا. بریم تا جیب ما رو نزدید بلند شیم اینجا بریم. سرتون رو درد آوردم اسخای میگم. بقیه سوالاتتون هم تو همین کانالمونه. نهانخانه رو یادتون نره، هشتگ نهانخانه مساف تو تمام شبکه‌های اجتماعی رب داشته باشه. چی شد؟ قرار بود یه برنامه تلویزیونی به ما بدن، ما یه نود سیاسی را بندازیم. کل مملکت رفت رو ویبره گفتن نه. الان دیگه کلن سمت نیایش از اون طرف، از اون خیابون جامع جمع منطقه تر هست، تر زوج و فرد این چیزه، یه تر رایفی غیر رایفی داره دیگه. اصلا اونجا رام برم اونجا سگ این مینازن دنبالمون که نه. معلومه نمیذارن. تو فقط به این فکر کن فلسفه میره یا میمونه. چرا؟ تهش میخوای بگین داور رشوه گرفت یا نگرفت، به کجا برمیخوره؟ کیروش خوب بود یا بد بود؟ کی آوردش کی نیاوردش؟ همینه. بعد اون چه نقشی داره تو زندگی مردم تا چه حد؟ نه خدا وکیل الان مثلا کیروش بودن نبودنش تو بحث جام جهانی اینجور چیزا تهش میخواستیم باشه که آقا ایران چه مقامایی به دست بیاره، غرور ملی و اینا. فاتح غرور ملی هم آسفالت شد رفت. خب حالا اما برنج دو سه برابر قیمت شده الان مشکل داره، گوشت بالای 100 تومان الان مشکل ساز شده، پراید 45 میلیونی برای تو مشکل ساز خواهد شد. حالا مونده، الان مونده، بله. اونایی که دو سال پیش بنده داد می‌زدم میگفتن این طرفدار رئیسی حرف می‌زنه، گفتم به پیر به پیغمبر این نیست. من فقط اینو میفهمیدم که آقای روحانی نباید ادامه بده دیگه ریاست جمهوری. یعنی اگر شما این لیوانو میذاشتی به اون رأی میدادم. برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه میدیدم روزی 1,000,000,000,000 تومان به نقدینگی کشور داشت اضافه میشد. روزی 1,000,000,000 تومان. من راجع به این فهم داشتم، با من اقتصاد خوندم. میفهمیدم این نقدینگی بی ضابطه یعنی شکست و فروپاشی اقتصاد ما و پایین اومدن ارزش پول. و پایین اومدن ارزش پول، اون کسی که ماشینش 100 میلیونه ارزش پول بشه نصف، اون ماشین میشه 200 میلیون. ماشین که ارزون نمیشه که، پول داره ارزون میشه. و ماشین گرون هم نمیشه، ماشین سر جای خودشه، نسبت جدیدشو با این پول جدید دوره داره ریال داره پیدا میکنه. اول تو کجا خودشو نشون میده؟ توی ارز، فلزات گرانبها، زمین، چون ایرانی اینجا پررنگن. بعدش همه چی همین خواهد شد. سخنرانی بنده دارم که تو اون سخنرانی دارم میگم خودتون برای پراید 45 میلیون آماده کن، ملت میخندن میگن برای این حرفا رو داره میزنه که ما رو به فلانی رای ندیم. میگم برای گوشت 150 خودتون آماده کنید. تازه یه بخشش تازه الان شده، بخش دومش مونده. با پایین آوردن ارزش پول ملی دیگه افغانستانی ها حاضر نیستن تو ایران کار کنن، دارن میرن. عزیز من زنجیره تامین گوش یعنی چوپون ها خوردن. رونق تولید مردم بابا حرف و تو رو قرآن دو تا چهار تا کنید گوش کنید. بابا چرا فکر میکنید یه نفر نقد داره الزاماً اون بریه نمیدونم فلانه بهمانه. ما دولت قبل هم به پیر به پیغمبر نقد میکردیم. اینقدر که من پشت سر همین آیه حجتی وایستادم، خود دولت پشتش وای نایستاد. آخر یه توییت زدم اخیراً آیه حجتی دمت گرم تو هم بالاخره فلان. الان دارم وزارت بازرگانی و صنعت و معدن تفکیک میکنم. وزارت بازرگانی یعنی وزارت واردات. فاتحمو خونده هستم، چهار تا کارخونم تعطیل خواهد شد. این گفتن آقا الان دارم میگم آینده‌ام مال شما. آقا شما 900 میلیون دلار نزدیک 1 میلیارد دلار پول ریختید برای واردات گوشت. ارز تعلق گرفت. درسته؟ قیمت گوشت چقدر آورد پایین؟ 0.5% تا 3%. این 900 میلیون دلار کجا رفته که قیمت گوشت همه چی رو بابا اصلا گوشت گرون نشده. پیاز گرون نشده. پراید گرون نشده. نه ریال کشیده پایین. دونه دونه داره نسبتاشو با تمام اقلام داره پیدا میکنه. این من به چه زبونی دیگه از این ساده تر بگم؟ و این روند ادامه داره آقا، ادامه داره. بند خود 460,000,000,000,000 تومان نقدینگی مملکت رو تحویل گرفته، رسونده به 1,900,000,000,000 تومان. 460 شده 1,900، چند برابر شده. و این پول در مسیر تولید قرار نگرفته که ارزش پول ملی نگه داره. MV مساوی PT دارید اقتصاد اینجا یا نه؟ عرضه پول، سرعت گردش پول، تولید، قیمت واحد. چون سرعت گردش پول به یک بار تغییر نمی کنه، بستگی به سیاست گذاری ها، سرمایه گذاری ها دارد و اینجور چیزا، عملا ثابت در نظر گرفته میشه. افزایش تولید هم عملا ثابت در نظر گرفته میشه. وقتی تو حجم پول رو ببری بالا، اون طرف چی میره بالا؟ قیمت واحد. اینی که دارم میگم دهه هاست تو اقتصاد، یعنی مثلا ترم یک اقتصاد رو یاد میدن. درد ما اینه، مونده. و شرعن فکر کردی اون بدبختی که الان نون نداره اون دنیا خیره تو ول میکنه به خاطر رای دادنت؟ کارت داره، حق و ناسه. الان آدم درست حسابی انتخاب کنه که چی بفهمه. بابا شما الان کمیسیون اقتصادی مجلس رو نگاه میکنیم، چند تا این اقتصاد خوندن؟ اقتصاد نخونده، بیایم یه امتحان ازش بگیریم چی میفهم از اقتصاد. یک کاشکاری از من برمیاد، بیا مردم توجیه کنیم. سال شده سال رونق تولید. یعنی چی آقا؟ تناراش میدید چیه؟ گوش کن، گفتیم برای اینکه این معادله درست بشه، همین عجب مثال خوبی، اون طرف تولید باید چی بشه؟ بره بالا دیگه. درست شد که اینو نگه داره پایین، خیلی واضحه دیگه. تا یه طرف کس، یه طرف تساوی ثابته، اگه یه بخشش داره میره بعد بره بالا که اینکه بیاد پایین، وگرنه این خودش تماما میره بالا. افزایش طوری برای همین سال رونق تولید ما 4-10 تا اقتصاددانش اصلا مشاوره دادن، فکر مثلا رهبری هم همینجوری میره برای خودش چیزی میره هر سال یه چیزی اعلام میکنه، مشاوره ها داده میشه، سال داره انتخاب میشه، سرودش آماده است، یعنی از قبل مشخص شده است، همون یه ساعت سرود میخونن، یعنی میشه، تبلیغاتش آماده است، موشن گرافیکش نمیدونم آماده است، این اصلا مشخصه با این نظام نشسته فکر کرده راجع به اینا. چاره جز این نداریم، رونق تولید. بعد ما میگیم وزارت بازرگانی داره احیا میکنه. وزارت برای چی اصلا وزارت بازرگانی دادن به تولید کننده، یعنی وزارت صنعت، که بیش از حد وارد نکنه که تولید آسیب ببینه. فکر کن فردا شروع کنن برنج وارد کردن، خب بدبخت میشه برنج کار شمالی، بعد تمام ارز ما چی میشه؟ خرج واردات میشه، پولامون هم از دست میره، میشیم چی؟ میشیم ونزوئلا. من معتقدم سهل‌انگاری نیست، نمیتونه باشه. یعنی من میفهمم، کسی دیگه نمیفهمه. سهل‌انگاری چقدر آخه؟ چرا نمیشه آقای نوبختی باید بیارن؟ من نمیگم یه وقت خدای نکه کسی جاسوس و این حرفاست، نه پناه برن، نه حرفی نزدم، اما تو رو خدا ببشین حرف مخالفاتون هم گوش کنید. بابا ما گفتیم 6 سال میریم با برجام مملکت رو بردیم جلو، 4 سال اول، 2 سالم تا الان گفتیم به برجام میرسه. چیره؟ ما شما اینا از برجام چی عاید شد بگید؟ بگید آقای دانشجو، اساتید محترم دانشگاه بفهم، بگید ما یکی بگه این کوف به ما برام رسید، این حسنا داشت چی؟ ته جنگ، ته حرف اینه که سایه جنگ چیه؟ برداشت جسارتا سایه جنگ عربستان داره میاد، دقیقاً چون ما میتونستیم اتمی بشیم، اتمی رو گرفتن، نگهمون داشتن 5-6 سالو فرصت پیدا کرد خرید انجام بده، سایه جنگ اومده. چی دارید میگید؟ حالتون خوشه؟ بعد ما حرف میزدیم دلواپسند، مسخره، تمسخر، موج رسانه‌ای. بعد یکیتون به این فکر نمیکرد چرا انگلیس، چرا بی بی سی پشت این ماجراست؟ چرا وی او ای پشت این ماجرا؟ بابا این که رسانه ملکه است. خیلی محکم اومدی تو، سلام. دقیقا تو گفتی ملکه هم اومدی تو اینا. علیکه سلام. آقا روشن کنی، من یه سوال از شما، 80 میلیون جمعیت الحمدلله خدا زیادش کنه، خب 5 میلیون آدم توجیه نداره این مملکت؟ داره دیگه، با 5 میلیون دیگه، منصفانه گفتم، نگفتم ارتش 20 میلیونی، 5 میلیون آدم توجیه، سالی یه نفر رو توجیه کنید، یه خیلی بی عرضه باشه آدم مثلا سالی یه نفر، معلومه من اومدم اینجا نشستم 300 نفر رو توجیه کردم، سالی یه نفر رو توجیه کنید، درست شد؟ سالی یه نفر دیگه، شدنی یا نه؟ سالی یه نفر، پسر خالت، همون شوهر عمه بنده خدات، تو اس ام اس هم زیاده اینه. گفتم شوهر عمت، اینجا بغلشو نشون دادن میشه. میبینم آره اینا سر کلاسای ما کسی نمیتونست نطق بکشه بندگان خدا، خب تقلبم آزاد بود سر کلاسای من، میگفتم وظیفه من گرفتن، وظیفه تو تقلب کردن، تونستی تقلب کنی حلال طیب و طاهر، من اجازه میدم، خودشو میگفتن نتونستیم بندگان خدا. حالا غرضم چی؟ یه نفر سالی چه؟ بابا 4 سال دیگه به خدا 25 میلیونی، 5 میلیون خودمونیم، 20 میلیون هم توجیه کردیم، شدنیه، خیز جهاد تبیین، بشینیم این گند و کثافت سیاسی رو بریزیم جناب، با وحدت ملی بگیم آقا بسم الله، من نه پسر خاله روحانی ام، نه احمدی نژاد، نه خاتمی، نه هاشمی، نه میرحسین موسوی، نه ممر رضا شاه قاجار که دیگه اصلا اطلاع ندارم به خدا، خب هیچ، ببینید بابا ما هم یه نفر مثل شما مردم بشینیم مملکتون، بابا صحبت امنیت زن و بچه‌مونه، صحبت خانواده‌مونه، صحبت شما این اوضاع اقتصادی راضی خودمون کردیم، بعد میاد صاف صاف تو تلویزیون وایسته طرف دروغ میگه، میگه این به خاطر تحریم‌هاست قیمت ارز دلار اینجوری میمونه، بابا این دروغه داری میگی؟ دلار برای تحریمات، پیاز چرا داره میره بالا؟ اول خیمه رو فرض کنی یه چادر اینجاست، سه تا چوب میزنی اونجاها میره بالا، بقیهش افتاده است، درسته؟ ارز ها، فلزات گرانبها مثلا زمین، خودرو مثلا، سه چهار تا اینا، بعد بقیه هم داره میاد بالا، بعد چی؟ دو سه سال دیگه این سقفه اینجاست، بعد دوباره همین تولید نقدینگی، دوباره چوب جدید، 30-40 سال همینجوری عمل کردن. احمدی نژاد اومد نقدینگی رو 68 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت، رسون به 456 هزار میلیارد تومان، 380 هزار میلیارد تومان. چون چرا انقدر پس این شکلی نشد؟ به خاطر اینکه بخشش رفت رو تولید. کجا؟ باریکشون. ببینید چقدرش تازه فکر می‌کنه رفت سمت مسکن مهر؟ 45 هزار میلیارد تومانش. 45 هزار تا 380 هزار تا، 3 میلیون خونه شد باش ساخت. روزی 1000 میلیارد تومان نقدینگی داره تولید میشه. باور نکردنی. خدا شاهده هر جای دنیا بگی به پناهندگی میدن. لازم نیست بری هم جنس بازی، لازم نیست بری بگی مسیحی شدی، برو بگو من یه مملکت زندگی میکنم روزی 1000 میلیارد تومان تولید نقدینگی بی ضابطه داره بانکاش. بعد سخنگوی محترم دولت میگه ما هر ماه میخوام یارانه های مردم رو بدیم، ماهی 3000 میلیارد تومان عزا میگیریم، پول 3 روز اونو. من باشم بهتون پناهندگی میدم. حالا من نامردا رو نمیدونم، اونا غربی ها خیلی نامردن. خب چه دعایی کنم از بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. اینم بگم آخرش، بنده نسبت به آینده به شدت امیدوارم. یعنی چرا؟ چون الان راحت میشه همین حرفا رو زد، تا 1 سال پیش نمیشه. یعنی چرا؟ گارد سیاسی وجود داشت. وقتی بشه تبیین کرد، گاردها باز بشه، بشه بحث علمی کرد، مردم توجه میشه. اینو نگران نباشه، خیلی اتفاقات خوبی افتاده. اینو دو الکی نمیخوام بگم بالا مثلا سیاه نمایی شده وقت بخوام الان جمعش کنم، نه حقیقتا هیچ کدوم شما اندازه من ایران نچرخیدید. شهر به شهر دارم میچرخم. مهمان داره الان پریوز با یه جا با دور من شد، اینوری این دفعه. خب خدمت شما عرض کنم، من دارم به شما میگم به شدت آینده روشن، چون جوانای آگاهی دارن. اتفاق خیلی اتفاقات خوب تو اقصا نقاط کشور شکل گرفته، تولیدیای شروع کردن خودشون برای خودشون زدن. دیروز به کم بچهای مؤسسه‌مون سوال می‌کردم چه خبر، زده بود تو کار بازیافت آشغال، میرفت آشغالا رو جمع می‌کرد میرفت بازیافت می‌کرد، کار خیلی خوبی بود. بعد شهرداری تهران عوض که شد این بنده خدا کارش خراب شد، چون آشغالا رو به اینا نمی‌فروختن دیگه. نمی‌دونم چیکار می‌کنم، میرم می‌سوزونن همینجوری، چیکار می‌کنم نمی‌دونم. بعد گفتن چیکار می‌کنی؟ گفت رفتم 60 تا گوسفند خریدم. گفتن برای چوپونی می‌کنی؟ گوره رفته یه جایی گرفته توی جنوب تهران، گفت میرم علوفه میخرم، یه جایی گرفتم دارم رفتم بره به قولین نرینه نر خریدم آوردم برای گوشت، میخوام پروار کنم. گفت کار آقا من یه تخصصم یه چیز دیگه است، من کار صنعتی میکردم، من دستگاه داشتم، اینا کارشون کلا پلاستیک و اینجور چیزا بود، نایلون فریزر و این چیزا، اصلا دستگاهاشو داشتن. بعد الان میگم من نمیتونم بشینم، یه اتفاق این شکلی افتاده، یه سری دیسیپلینامون رو باید بذاریم کنار. برای چی فکر کنم همینجا میام عطاری دارم؟ آر نیست شغل. من زمان دانشجوام مسافرکشی کردم، ریاضی تدریس خصوصی کردم. آقا مگه دزدی کردم؟ دزدی کردی سر تو بنداز پایین. خب افتخار بگو آقا برید کار بکنید. این همه الان فضا بود. آقا الان به شدت اقتصاد ما میصرفه که صادرات داشته باشیم. درسته؟ چون ارزش پولمون اومده پایین، دیدی همه میخوان خرید کنن. بسم الله. بلند شید کار کنید. تولید کنید، با شروع کنید با پولای کم خودتون رو جمع بکنید، صندوقای خونگی شروع کنید. بسم الله. تا موقعی که ساختار بانکی رو درست بکنیم ان شاء الله با انتخابات مجلس اندبی مجلس درست بشه، بفرستیم که وزیر بکشه، نماینده وکیل مردم باشه نه وکیل دولت. وزیر صنعت معدن تجارت رو به خاطر ضعفش، به خاطر مشکلاتی که داشته، اون سامانه امضای خودروها و ثبت نام خود آوردنش بیرون، پیرنش عوض کرد، اون وزیر کار رفته تو دوره شریعت مداری. به این کدوم مجلس اینجوری وایسا داره نگاه میکنه؟ شما آی سیف چه بلایی سر پول ملی آورد؟ ارزش پول ملی رفت کنار، آی دکتر روحانی حکم مشاور برش داده. وزیر اقتصاد فقط همین استیزا، همون کجا استیزا بیرون چیکار کردی با این مملکت؟ این نشونه مجلس مجلس ارزداری نیست. اینو ما انتخاب میکنیم، از ماست که بر ماست. خودمون این وقتی فک و فامیلی رای میدیم، وقتی شناسنامه میخرن، پولو میدن، شام میدن. یه از امام جمعه هم مازندران برام تعریف میگم، گفت شب روز رای گیری بود، غروب شد در نماز رفتم یه جایی گفتم رای دادی؟ گفت نه، غروب گرونتره. واسه آخرا دیگه دعوا میشه گرونتره. خب وقتی اینجوری رای میدین نوشه جونم. و اینجا جمهوری کشور ما تمام میتونه حکومت باشه، یه نفر بگه از بالای فلانی باشه. آقا من تشریح میسم آقای قاسم سلیمانی برو خاورمیانه رو جمع کن. دیدی رفت جمع کرد؟ میتونه اینجوری باشه. اما ما اینجا خودمون خواستیم انتخاب بکنیم. هممون جون 20 میلیون یکی انتخاب کنن، 10 میلیون یکی دیگه، همون 10 میلیون به پای اون بقیه 20 میلیون بعد بشینن و نگاه کنن دیگه. ذات جمهوریت اینه. خدافظ شما.